دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 101 از دوره علم ثروت که تو مرحله 13 هستیم در خدمتون هستیم. انشاءالله با امید خدا یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. دوستان، من یه بحثی رو جلسه قبلی داشتم انجام میدادم که تقریبا یه مقدار از اون بحث مونده بود، چون موضوع خیلی خیلی مهمیه. خواستم که یکم در موردش صحبت کنیم بعد بریم ادامه کلاس رو برگزار کنیم. خب، موضوع این بود که اول باید باور کنی بعد بهت گفته بشه. چیو؟ ببینید بچه‌ها، موضوع در رابطه با خیلی از افراد اینه که من میبینم اکثر آدما که خودم هم جزوشون هستم، هنوزم هستم، قبل از اینکه چیزی رو باور کرده باشم اول یه مفهوم کلی از یه باور رو باید بدونم. چجوری میشه من هنوز اون موضوع رو باور نکردم بخوام نتیجهش رو فیزیکی در زندگیم ببینم؟ من میخوام بهتون میگم همه ما توسط ذهنمون گول خوردیم که آقا اگر اون نتیجه مالیه رو بگیری اونجا حالت خوب میشه. ولی من بهت میخوام این نوید رو بدم، اگر من بچه ببینید، من از قبال باور کمبود، حالا حوزه مالی، از قبال باور کمبود مالی تحت فشار درونیم، حالا بیرونی که بمانه دستم، حالم بده، احساس بدی دارم، پر از استرابم، پر از ترسم، یعنی روزهای تلخی رو میگذرونم در هر وضعیتی که هستم. تو به من بگو چرا احساسم بده؟ به خاطر اینکه باور دارم که یک چیز در زندگی من که خیلی هم اساسیه کمه، مثل پول. بعد من از بابت این حالم خیلی بده، استراب دارم، استرس دارم، پرخاشگر شدم، مدام تو تنشم، خودمشغولی دارم، درگیری فکری دارم، اینا آرامش رو از من میگیره، یعنی بزرگترین موهبت الهی رو از من میگیره. من میخوام بهت بگم، یه جمله گفته بودم، قبل از این که تو نتایج رو در درونت ندیدی در بیرونت دنبال نتایج نباشه. بچه ها میدونید کیا دنبال این هستن که بعد از تمرین ها بلا فاصله نتایج بیرونی رو ببینن؟ اونایی که فکر میکنن ما با دیدن نتایج بیرونی حالمون خوب میشه. شما فکر کنید یه نفر باور کمبود پول و ثروت رو در درونش درست نکرد، حالا در بیرونش بهش پول بدید، چقدر طول میکشه تا حس بد دوباره برگرده؟ چون یه باور مثل خوره داره درون منو میخوره. یعنی مثلا یه نفر کل داراییش 5 میلیونه، بعد باورهای درونیشو عمیقا درست نکرده، در بیرونش مثلا 5 میلیارد پول اومده. شما فکر میکنید که اگر این 5 میلیارد پول بیاد تو زندگیش حالش خوب میشه؟ قطعا فکر ما به ما گفته که آره حالمون خوب میشه، ولی من میخوام بهتون بگم که نه، حالمون خوب نمیشه، برای اینکه یه نوار ضبط شده در درون من هست که میگه اوه من پول کم دارم، دو اوه من نگرانم از این عددی که دارم از دست ندم. همین دوتا دیالوگ برای یک درون کافیه که به همش بریزه. وقتی که من مثل چی یه مثال بزنم، فکر کنید یه نفر باورش، مثلا ما یه خانواده هستیم 500 نفریم، بعد یه نفر باور درونیش رو هنوز عوض نکرده از بابت اینکه من خوشگل نیستم، من زشتم. ما 500 نفر فامیل اون طرف میایم در بیرونش با هم دیگه هماهنگ میشیم، میگیم آقا این در اومد تو، هممون بهش بگیم تو چقدر خوشگلی، تو چقدر زیبایی، تو چقدر جذابی، اینا رو بهش بگیم. به نظرتون اون باور درونی اون آدم وقتی درست نشده، این حجمی از گفتنای ما شاید بتونه به اندازه این دو سه ساعت دور همی که هستیم خوشحالش کنه؟ شما اینو تجربه کرد چقدر طول میکشه تا برگرده دوباره سر موضع قبلیش، یعنی اون احساسای بدی که نسبت به چهره خودش، ظاهر خودش داره. از توی مثال میخوام یه چیزی رو بگم، اگر تو باور درونیت رو درست نکنی، حتی اگر بیرونت درست بشه، اون باور درونی نمیذاره از اون بیرونت لذت ببری. خیلی از افراد دنبال میانبر زدنن، میگه من باوره رو حالا خیلی نمیخواد درستش کنم، همین یه ذره وایس گوش کنم که فقط پوله بیاد تو زندگیم، الان خرج و مخارج زندگیم گیرم لنگم. بچه ها اگر من اینو بهتون بگم، فکر کن من الان پول اومده تو زندگیم، تو زندگی بیرونیم پول اومده، اگر پول بیاد تو زندگیت چه چیزهایی قراره به دست بده، چه احساسایی؟ من پولو میخوام برای چی؟ برای این میخوام که به آرامش برسم. پول اگر بیاد تو زندگیم به آرامش میرسم، به آسایش میرسم، به آزادی میرسم، حس رهایی پیدا میکنم و بدنم، جان و تنم، زندگیم آروم میشه. یعنی اگر اون پول از نظر فیزیکی وارد زندگیم بشه، در درونم من این احساسا رو قرار تجربه کنم. من میخوام بهت بگم اگر واقعا قصدمون اینه، ببین یکی قصدش اینه که یه ماشین بگیره بره به یکی پوز بده، اون آرامش که نمیاره، چون اون حس بدی که داری رو، چرایی کاری که میخوام بکنم، میخوام یکی رو تحقیر کنم، میخوام یکی به یکی پوز بدم، چرایی کارم ایگوه، یه فکر سالم نیست، یه حس سالم نیست، یعنی با قلبم نیست، این پیشنهاد ذهنی منه، جزء عقده های منه، پس این در واقع حال منو خوب نمیکنه. شاید میتونم اون لحظه تلافی کنم، ولی حالمو در نهایت خوب نمیکنه. حال کیو؟ حال کسیو که آگاهی رو در خودش بیدار کرده و زنده کرده. حالا میخوام بهت بگم عزیز من، اگر من برای این پول رو میخوام تو زندگیم که به آرامش، آسایش، آزادی و رهایی برسم، من میخوام بهت بگم اگر تو باوره رو واقعا عوض کنی، یعنی تصمیم واقعی بگیری که آب من اصلا قبل از اینکه چیزی بخوام بیاد تو زندگی، میخوام باوره رو عوض کنم، قبل از اینکه این باوره رو عوض کنی، قبل از اینکه پول بیاد این باوره رو عوض کنی، باور رو عوض کنی، همون احساس عشق، امید، آزادی در تو شکل میگیره، همون احساس آرامش، آسایش، آزادی و رهایی در درون تو شکل میگیره. اینجوری تو با یه تیر دو نشون زدی، چون وقتی این احساس در تو شکل بگیره، در بیرونت نتایج مالی شکل میگیره. حالا از کجا میتونی بفهمی؟ بچه هممون این سوال رو داریم، تمام اونایی که هنوز هیچی از آرزوهاشون رو تجربه نکردن، هممون این سوال رو داریم، آقا کی این اتفاق بیرونی برای من میفته؟ در جوابش من بهت اینو میگم، زمانی که ببینی از نظر درونی دیگه اون احساس استراب، استرس، ترس، نگرانی از کمبود رو نداری. این حس رو وقتی پیدا کردی، خبر خوشش به تو میدونی چیه؟ اینه که اون باورها رو عوض کردی. یعنی یه سری گفتگوهای درونی منفیه که گویای اینه که آقا پول کمه، اوضاع خرابه و از بدتر هم میشه. این تفکر در درون من انسان احساس بد تولید میکنه، حس ترس و استراب تولید میکنه. اگر من این ویروس رو عوضش نکنم، این حس خوب تو من نمیاد. پس این ویروس رو وقتی عوض میکنم، این حس خوب تو من میاد. این حس خوب تو من بیاد، حس خوب نشانه اینه که اتفاقای خوب در راهه، به زودی نزدیکه. و نکته جالب اینه که بچه‌هایی که نتیجه گرفتن اینو تجربه کردن، قبل از اینکه پول بیاد، نتایج مالی بیاد، وقتی واقعا باور رو درونی عوض کردن، همه بچه‌هایی که این تجربه رو داشتن حس و تجربه کردن که دیگه انگار احتیاجی به اون پولا نداشتن. خیلی از بچه‌هایی که نتیجه گرفتن اومدن قبل از اینکه اون اتفاقای مالی تو زندگیشون بیفته به من گفتن آقا ما احساس می‌کنیم دیگه لازم نداریم، مثلا با اون پول دیگه کاری نداریم، دیگه اونجوری دنبال پول نیستن. بعضیشون هم این برداشت کردن، فکر کردن که دیگه افسرده شدن یا دیگه به این دنیا هیچ تعلقاتی ندارن، اصلا به مادیات دنیا اهمیتی نمیدن، فکر کردن که افسرده شدن. بعد من بهشون گفتم آقا نرماله، چیزی که به عنوان پول تو زندگیت میخوای این حس رو باید داشته باشی. حس بی‌نیازی باعث میشه اون پول بیاد تو زندگیت. تو همیشه خدا با حس استراب دنبال پول بودی. حالا اون حس رفته. چرا رفته؟ چون اون تفکره رفته. اون تفکره این احساس رو تولید میکرده. الان اون تفکره رو تو طرز فکرتو عوض کردی، دیگه اون احساسه نیست، چون اون گفتگوی درونیه که داله بر اینه که پول کمه در تو نیست، احساس پول کمه هم در تو نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که تو احساس نمی کنی برای خوشحالیت، برای حس آزادی و رهاییت حتما اون بیرون به چیزی احتیاج داری. یه اتفاق خیلی بعدی که برای من تو زندگی افتاد، وقتی من در کودکی، مثلا در کودکی فکر نمی کردم پول انقدر اهمیت داشته باشه و تو زندگی انقدر تأثیر داشته باشه، پس نگرانش نبودم. اما آدم بزرگا به من گفتن و منو نگران بی پولی کردن و من با اون حس بد هر موقع خواستم برم دنبال پول، چون چرایی دنبال پول رفتنم محتاج بودنم بود، هر چیزی که وابسته میشه ازت دور میشه و هر چیزی که احساس نیاز میکنی ازت دور میشه. اینو تو رابطه هم دیدید. پس چون من با این احساس خلأ و نداری و کمبود و التماس و احتیاج به سمت پول میرفتم، هر چی حرکت میکردم اون چیز از من دورتر میشد که پول باشه. پس بخوام بهت بگم آقا اگر میگم نتیجه رو ول کن، این تفکر رو تغییر بده که این احساس در تو عوض بشه. این احساس در تو عوض بشه، به خدا قسم الان شاید این حرف منو درک نکنی، ولی وقتی که بفهمی این موضوع رو و بعد انجامش بدی، اون طرز فکر واقعی عوض بشه. برات منطق آوردم چرا باید طرز فکر واقعی عوض بشه؟ چون تو اگر همه پولای دنیا رو هم داشته باشی با اون باورهای کمبود، میشه مثل کسی که، یا آدمی که واقعا دیدی دوربر زندگی یا تو فیلم‌ها یا خیلی از نقل قولا شنیدی، یه نفر بی اندازه میلیارد میلیارد پول داشته ولی اصلا دلش نمیومده برای خودش یه غذا بخره. اونو میخوای تجربه کنی؟ و اون تمام پولهایی که داشت مال خودش نبود، چون هیچ وقت ازشون استفاده نکرد. یه باوری داشت که به پول رسید. اون باوره چی بود؟ اگر هیچی نخوری، اگر هیچی استفاده نکنی، پول میتونه بیاد تو زندگیت، ولی به شرط این که اومدم بازم چیزی نخوری، چیزی نخری، چیزی نپوشی. اونو که نمیخوای، چون حتی این دنیا این قابلیت داره که اون باور رو داشته باشی اونجوری هم بهت بده، ولی تو میخوای از پول و ثروتت لذت ببری. بیشتر از لذتی که از پول و ثروت میخوای ببری، در درونت میخوای احساس آزادی کنی. و اگر اون ریشه ی اون باورهای پر از ترس رو از بین نبری، 5 میلیاردم تو زندگیت بیاد، من بهت قول شرف میدم اون ترس میتونه بیاد با وجود اینکه 5 میلیارد تو زندگیت باشم، بازم تو رو بترسونه. من میخوام بگم بابا عصب کشی کنیم، اون ریشه ی اون عفونت ها رو از بین ببریم. تمرکزتو بذار از بین بردن طرز فکرهای اشتباهی که در مورد پول داشتیم که در ما احساس بد تولید میکرد، اونو درست کنیم. گفتم من یه شاگرد داشتم 2 سال خوده، هر روز هر 3 ساعت یه بار یه پیام میداد، 2 ساعت 3 ساعت و 7 ساعت و فلان شد. نتیجه چی شد؟ یعنی اصلا هیچ عقیده‌ای نداشت به این که عقیدهش رو عوض کنه. فکر میکرد که فقط باید بیاد وایس رو گوش کنه. تو وایس رو گوش میکنی، گوش میکنی، گوش میکنی، گوش میکنی، گوش میکنی، یه جای مقاومتت شکسته میشه که وایس رو میشنوی، نه فقط گوش میکنی، بعد میشنویش. یه بنده خدای دیروز به من یه حرف خیلی عالی رو زد. یه چند تا از وایس های ما رو تازه گرفته بود گوش میکرد، برگشت گفتش که بعضی از جاهایی که داشتید داستانهای زندگی خودتون رو تعریف میکردید، ذهن من برگشت گفت خب یه سری از این مثالا یا این اتفاقات اصلا برای من نیفتاده، پس این به من ربطی نداره. گفت استوب کردم، پاس کردم، رفتم هر جوری شده گشتم تو زندگیم چیزی شبیه اون چیزی که شما گفتید رو پیدا کردم که باش همزاد پنداری کنم که منو از وایس جدا نکنه. بعد برش گفتم که این بهترین راه ممکن است. هر چقدر تو بتونی به درونت بفهمونی این مطالب حقیقت بحثه، به همون اندازه میتونه رو تو سرعت تغییرات رو ایجاد کنه. یه وقتایی نمیدونم، یه وقتایی دلم میخواد بهتون بگم که واقعا راهی که دنبالش بودی پیدا شده. از کجا میگم اینو؟ از روی زندگی خودم، از روی شرایط خودم میگم. به خدا قسم که راهی که دنبالش بودم و پیدا کردم. امروز میتونم تایید کنم جوینده یابنده است. نگفت دقیقا ساعت چند، گفت ولی یابنده است. نگفت دقیقا کی، گفت یابنده است. و حالا میخوام بهت بگم اگر مطالبی رو که دارم بهت میگم با تمامی جان و دلت درونیش کنی و زندگیش کنی، باور کن کمترین چیزی که میگیری نتایج مالیه. نمیدونم بعض وقتا چه جوری باید بگم که این حسه هست. میدونم ها، من باید حرفمو بزنم، جلسه رو تموم کنم، برم به زندگی برسم و سهم خودم رو انجام میدم، ما بقیش سهم خداست، سهم این جهانه، سهم توه. میدونم اینو، ولی بازم یه وقتایی نمیدونم، دوست دارم مثلا تو این مسیر اذیت نشی الکی، یعنی به ذهنت گوش نکنی. من دارم این حقایق رو بهت میگم و این حقایقی که باور کن نمیدونم از کجا بچه جلسه 101 میتونی درک بکنی. جلسه 101 هر جلسه 2 ساعت من کجا میاد این مطالب، که هر جلسهش یه شکل دیگه ای داره، هر جلسهش یه چیز دیگه ای رو داره میگه. و من قسم میخورم که تو تمام این جلسات رو همشو مغزت نذاشته تو بشنوی. قسم میخورم گنده ترینتون، خفن ترینتون، نهایتاً 6-7% از مطالبی که، یعنی اگه کل مطالب علم ثروت رو گوش کردی و دنبال کردی، قسم میخورم بیشتر از 6-7% رو ترکونده باشی ذهنت نذاشته بیشتر از اونو بشنوی و نشنیدی. هنوز 95% از مطالبی که تو علم ثروت گفتم و هنوز نشنیدی، یعنی ذهنت نذاشته بشنوی. نمیدونم، داشتم زندگی نامه فکر میکنم گوته بود داشتم نگاه میکردم، بعد دیدم که تو دورانی که بود مطالبی رو که میگفت یا حالا نوشته هاش، هر هنری که داشت، خیلیات روزی که تا روزی که زنده بود اصلا قبولش نکردن. و جالبه بعد از این که مرد رفت، یکم بعدش آثارش شد هنری و نمیدونم اصلا بی نظیر و به عنوان یک بزرگ مرد امروز شناخته شده. بعضی وقتا میگم که انگاری بعضی از مطالب از زمان جلوتره. حالا فرق نمیکنه به واسطه من گفته بشه، به واسطه تو گفته بشه یا یکی دیگه، فرق برای دنیا خیلی فرق نداره. حالا ما دنبال من و منیت هستیم، دنیا میگه ما میخوایم مطالب گفته بشه. چرا؟ چون درخواست کننده داشته. و اینکه هیچ فرقی نمیکنه حالا به واسطه هر کی، ولی بعضی وقتا نگاه میکنم مطالبا نه من، واسه خیلیا میگن تو از زمانه جلوتری. من از زمانه جلوتر نیستم، آگاهی است که همیشه از زمانه جلوتر. حالا آگاهی هم صرفا انحصاری مخصوص به یه آدم نیست، این آگاهیه که از بین 8 میلیارد همینجوری داره توی همه 8 میلیارد میچرخه، ببینه کی الان آمادگی این رو داره که بتونه از طریق اون کالبد به زمین اون آگاهی رو انتقال بده. یه ساعتایی من آماده ترم، یعنی اون نی که میگفت، اون نی که میگفت شاعر بشنو از نی، اون نی که میگفت که تو باید بی من بشی تا اون آگاهی بدمد از درون تو بر زمین. بعضی وقتا تو نی میشی، بعضی وقتا من نی میشم. تو تو زندگی تجربه کردی، تو همین یه سال گذشته دیدی یه تایم، یه لحظه نی شدی، یه دیالوگی رو گفتی، چه پیش خودت گفتی، چه پیش کسی دیگه گفتی، چسبیده به سقف از انرژی خوب. هیچ وقت اونو به نام من نزن، چون من هرگز نمیتونه از تو وجودش چیزی بیاد بیرون که چنان احساس آرامش و عشق و امید و آزادی رو به کسی بده. نمیتونه، من نمیتونه، اصلا محال ممکنه کسی که خمیرش و ذاتش از روی تاریکی باشه یا اون نیروه، نمیتونه ازش روشنایی بیاد بیرون. پس اول باید باور کنی. بعد یه چیزی بهت بگم، مثلا چرا من خیالم راحته، نقشه نمیکشم، دنبال یه راه عجیب غریب نیستم، یک سیستماتیکی را به پا کنم که این گونه شود. من فقط یه چیزی رو میدونم، من میدونم باورها رو درست کنم، باورها خودشون راه رو پیدا میکنن برای درست کردن زندگی. به خاطر اینه که برخلاف تمام جریان رودخونه، من مسیری که دارم طی میکنم اینه که تمام تمرکزم دارم میذارم رو ساختن باورم، رو درست کردن یا ساختن باورا. فکر میکنم حتی جمله اشتباهیه، تو درمان باورام. یه سری باورهای محدود کننده و بازدارنده دارم، تمرکزم روشن رو درمان اونا. برای درمانشون هم فقط تنها راهش زیر سوال بردنشونه. سنتوگ میخوای نشونه بگیری از اینکه باورت الان در چه حدیه؟ این حس نیاز و ولایی که دارم برای سری نتیجه بیاد، اگر بابت اینه که من تحت فشار چیزی هستم، حالا چه فشار درونی چه فشار بیرونی، این گویا نشانگر این است که اون باور هنوز در من داره حرکت میکنه. وگرنه اون باور نباشه، بچه وقتی باور تغییر میکنه، شما لازم نیست حتما اون روز پول تو زندگیت باشه، یعنی نتایج مالی داشته باشی تا آرامش داشته باشی از نظر مالی. چیزی که آرامش تو رو از بین برده بی پولی نیست، وجود یک باور بی پولیه. اگر نه آدمی رو دیدید که پول داره، مثلا شما آدمی رو دیدید که مثلا 100 میلیارد پول داره ولی یه جوری ولع داره واسه یه پولدار شدن که تو اگر از سرمایش خبر نداشته باشی فکر میکنی گرسنه مونده. این نشون میده که اون باور در وجودش هنوز وجود داره. حالا بعضی میگن باشه پوله بیاد، حالا اون باوره باشه، اون آدم به خدا بهش خوش نمیگذره. آدمی که آدم، شما تو شکلای دیگش خودت داری تجربه میکنی. مثلا یه نفر میگه من فقط دست و پا داشته باشم، مثلا فلجم، دست و پا داشته باشم دیگه، اصلا حالا حسن هر جوری بود بود. من میخوام بهت بگم ما بین ما آدمایی که هممون دست و پا داریم و سالم بدنمون، بسیاری از ما هستیم که از افسردگی میخوایم خودکشی کنیم. یعنی لازم نیست حتما سوژه پول رو نگاه کنی بگی پول اگر باشه تو باز هم اون احساس بد رو داشته باشی جهنم میشود. نه دیگه، الان تو نگاه کن، خیلی از ماها خیلی از امکانات رو تو زندگیمون داریم، با همین با وجود اینکه این امکانات رو کم میبینیم، ولی فقط یه لحظه همون امکانات رو بردار ببین بدون اونا چه وضعی داشتیم. بعد در کنار اون امکانات برات پیش میاد یه موقعی احساس میکنی بدبختی، بیچاره‌ای نداری، وا بمیری بهتره. یعنی اگر چشم هامون بسته باشه فرقی نمیکنه که بیرونمون چقدر سرمایه باشه. من میخوام چشاتو باز کنی، چون ما اگر قراره به جایی برسیم، بچه اون جایی که قرار بهش برسیم اون بیرون نیست. یه مثال براتون، یعنی یه موضوعی رو براتون توضیح بدم یه بار دیگه به یه شکل دیگه تا برات جا بیفته. اونم این که فکر کن که در بیرون، یعنی در داخل خانه هستیم، بعد در داخل خانه سویچو گم کردیم، برق میره، بیرون خونه روشنه، میریم بیرون خونه دنبال سویچ میگردیم، چند تا از آشناهامون میان، اونا هم با ما دنبال سویچ میگردن، بعد از نیم ساعت به ما میگن مطمئنی اینجا گمش کردی؟ چون نیست نیم ساعت داریم میگردیم در 20 نفری. من میگم که نه اینجا گمش نکردم، داخل خونه است. میگن خب چرا اینجا اومدی دنبالش؟ میگم داخل خونه برق رفت، تاریکه، این بیرون روشنه، به خاطر این دارم دنبالش میگردم. شاید این خنده دار باشه، ولی حقیقت زندگی بسیاری از ما هاست. ما خیلی چیزا رو در درونمون گم کردیم، اما چون تاریکه جرأت رفتن اونجا رو نداریم یا حوصله‌اش رو نداریم، پس در بیرون دنبالش میگردیم. من محبت رو در درون گم کردم، از در بیرون در روشنایی از آدم ها میخوام بگیرم. من عشق رو در درون گم کردم، در بیرون چون روشنه میخوام از آدم ها بگیرم. من خیلی چیزا رو در درونم گم کردم، اما در بیرونم به دنبالشون میگردم. ببین من کودک درونم رو در درونم گم کردم، چون در درونم تاریکه، در بیرونم از مردم میخوام که منو خوب ببینن. من گدای اینم که منو خوب ببینن. من احترام رو در درونم گم کردم. برو ببین خیلی همون انقدر حساسیم رو اینکه حواست باشه با من داری رفتار میکنی، خیلی باید مراقب باشی. چرا من انقدر شکنندم در روابطم؟ کسی بهم بگه بالا چشه دبرو از وسط میخوام نصفش کنم، فقط کافیه یه نفر جلوی من باشه اون الگوریتمی که من میخوام تو روابط اجتماعی رعایت نکنه، من دیوانه میشم. یه چندین بار مثال زدم، گفتم من تو خیابون اگر بفهمم یه نفر آدم بیادبیه ولی مستقیم با من نیست، کلن بیادبه، یعنی هر کی جای منم بود با اونم بیادبی میکرد، من اصلا با اون آدم کاری ندارم، درکشم میکنم. من بزرگترین جنگم بین روابط اجتماعی و ناراحت میشم، دلخور میشم، رنجش میگیرم و فاصله میگیرم از آدم ها. دلیل اصلیش اینه که با من نباشی. چرا من انقدر حساسم؟ من انقدر وسواس دارم؟ به خاطر اینکه من حرمت رو در درونم گم کردم، چون در درونم تاریک است، در بیرونم به دنبال اینم که ببین هر جوری میخوای باش، فقط حرمت منو حفظ کن. من عشق را در درونم گم کردم، در بیرونم توی ماشین، توی خونه ویلایی، نمیدونم پنت هاوس، یه رابطه طلایی، یه مسافرت خارجی یا استوری های عجیب غریب، من دنبال اون چیزی که گم کردم در درونم، در بیرونم دنبالش میگردم. من عشق رو گم کردم، من دوستی رو گم کردم، من زیبایی رو در درونم گم کردم، در بیرونم 50,000 تا عمل جراحی میکنم. این مثالی که گفتم، طرف سویچشو توی خونهشون گم میکنه، برق که میره میره بیرون خونه که چراغ هست، روشنه، اونجا دنبال سویچ میگرده. همه یه چیزهایی رو که ما در بیرون داریم دنبالشون میگردیم، همون چیزهایی که در درون گم کردیم و داریم جای اشتباه دنبال چیزی که گم کردیم میگردیم. برای چی؟ من آرامش را در درون خودم گم کردم، در بیرونم میخوام با یه ماشین خریدن، با چه بدم دو تا دوست و رفیق داشتن، با یه مسافرت رفتن، من میخوام آرامش رو بیرون نگاه کنم. من یه دونه پست گذاشتم، گفتم آقا وقتی که به آسمان نگاه میکنی با دل گرفته، میگویی که آسمان چقدر دل گرفته است. آسمان که شکل ندارد، فرم ندارد، این دل توست که گرفته. آن لحظه به آسمان نگاه میکنی، اون لحظه به جای آسمان به سوزن و نخم نگاه کنی، فکر میکنی سوزن نخ دل گرفته است. دل من گرفته است. این دل گرفتگی را به چیزها و به اتفاقات و به صحنه ها نسبت میدهم. حالا دل گرفته یه لحظه چیه؟ وقتی احساس کم بودن را در درونم دارم، به هر چیزی که نگاه کنم، مثلا فکر کنم 5 تا ماشین تو پارکینگ هم دارم ولی احساس کنم کمه، 20 تا لباس دارم ولی احساس میکنم کمه، چون احساس کمیت، کم بودن، کافی نبودن، این احساس رو در درونم من دارم. اما در بیرونم چیکار دارم میکنم؟ دست پا میذارم. باور کن ما بسیاری از ماها داریم این کار رو میکنیم، چون فکر میکنیم همونجوری که اون آدمه کلیدو تو خونهشون که تاریکه گم کرده اومده بیرون در اجتماع که روشنه اونجا دنبالش بگرده، ما فکر میکنیم راه آسونتره بهتره. چون اگر تو نگاه کن، چرا بسیاری از آدما بدون اینکه آرزوهاشون تجربه کنه از این دنیا میرن؟ چون تمام عمرشون داشتن بیرون دنبال چیزی که در درون گم کردن میگشتن. و یه جایی به این نتیجه میرسه چی باعث میشه من به نتیجه خوب برسم؟ با خودم رو راست باشم. صداقت با خودم بهم کمک میکنه. عزیزم تو این چیزی رو که بیرون داری دنبالش میگردی انصافا کجا گمش کردی؟ من این احساس خلل رو از 8 سالگی داشتم، الان توی مثلا 27 سالگی دارم با این دختره بحث میکنم، آره تو به من احترام نذاشتی، همش منو کم میبینی، منو پوچ میبینی، منو هیچی میبینی. عزیزم راستشو بگو، تو اینو از 8 سالگی داشتی ها. یعنی اون توی اون احساس خلل و پوچی، احساس بیارزشی تو تا 8 سالگی داشتی، الان داری با این بحث میکنی که تو مخصری، تو باعث شدی من قوالم بد بشه، تو این کنه. نه اون نکرده دیگه. مثل من که یه روزی رفتم تو خیابون دیدم یه راننده داشت بد رانندگی میکرد، رفتم به سمتش بندازمش تو گاردیریلا، عصبانی شده بودم، قاطی کرده بودم، با من اینجوری میکنی؟ بعد یه لحظه مچ خودم گرفتم گفتم آیا علت این همه ناراحتی و خشم تو این یه تیک صحنه ای که این راننده بد راننده ای کرده؟ من نگاه کردم نه، الان ساعت 5 بعد از ظهر، من احساس بد رو از ساعت 10 صبح داشتم. چرا میخوای به این آدم نسبت بدی؟ تو یه چیزی توی خودت خراب بوده. نگاه کن ببین، فقط یه آدمه نیست، از در پارکینگ اومدی بیرون همه رو میخواستی گاز بگیری، من هر صدایی میرفت رو مخت. بسیاری از آدم ها رفت این چقدر گوشتلخه، این چقدر نچسبه، این یکی چرا اینجوریه، اینو فکر میکنه اصلا خیلی خوبه. تو با این احساس از 10 صبح از خونه زدی بیرون، 5 بعد از اون یکی رو گیر آوردی، میخوای بندازی گردن اون. اینم دقیقا گشتن دنبال حس امنیت، آرامش در بیرونته. تو این نبود که، حالا تو هی میخوای اینو بکوبونیش. چی کار با من کردی؟ خیلی از موقع دیدی تو روابطمون یکی یه خطای کوچیک کرده، خطا کرده و کوچیک بوده، چنان احساس گناهی بهش بدیم. چرا؟ میخوام بهش بفهمونم، به دنیا بفهمونم، به خودم بفهمونم اگه من اینقدر حالم بده چون کار تو خیلی بد بود. برای چی این کارو میکنیم؟ باز اینم بیرون دنبال گمگشتمون میگردیم، چیزی که در درون گم کردیم. الان دنبال اون احساس آزادی میگردی در بیرون تو پول؟ به خدا قسم اگر تو حس آزادی رو داشتی دنبال پول نمیرفتی. خبر خوش، به قول حضرت علی که به پسرش گفت، گفت فرزندم دو مدل پول هست، یه مدل اونی که تو دنبالش میری صبح تا شب هم بعد دنبالش بری، یه مدل اونی که اون دنبال تو میاد هر جا بری پیدات میکنه. بابا چجوری با زبونه بی زبونی بهت بفهمونم، به من و تو بفهمونه که اونی که میره دنبال پول، پول رو به دست چراییشو میگم، اون چراییش خیلی مهمه، چون من احساس آزادی رو از پول میخوام. تو پول رو به دست بیاری احساس آزادی رو باز به دست نمیاری، چون من حس آزادی رو کلیدش رو تو خودم گم کردم، اون بیرون تو پول نمیتونم پیدا کنم. میخوای به آرامش برسی، مرد و مردونه برید نگاه کنید، یه دسته از آدمهایی که به ثروت رسیدن، یعنی یه بودی از بخش مالیش درست بود یا درست کرد، تونست پوله رو بیاره، ولی حس آزادی رو هیچ وقت نتونست تجربه کنه. شما ندیدید کسی رو که معدن که مرده جنازش از تو خونه کشیدن بیرون فهمیدن فقط توی خونه چند میلیارد پول بوده، چقدر سکه و طلا بوده، چقدر ملک و املاک داشته، بعد خودش نون و آب میخورده. حس آزادی یعنی چی؟ یعنی من آزادانه بتونم از آنچه که هست لذت ببرم، چه در درونم چه در بیرونم. من این حس آزادی داشت؟ نداشت دیگه. مثلا بعضی ما فهم میکنیم فقط پول بیاد. خب اگر اونجوری باشه الان یه کارمند بانک رو نگاه کن، به اندازه کل قیمت و عددی که توی اون بانک هست، این کارمندی که اونجا نشسته، پس بگیم که پولا دستشه دیگه، مال اونه دیگه. مال اون که نیستش، که امانت داره. بسیاری از آدمای پولدار هستن که پولو گذاشتن تو حسابشون، خودشون استفاده نمیکنن، که اون بانک داره سودشو میبره. نه اینو میخوام، نه من میخوام زندگی کنم. پس اگر چیزی هست که من به خاطر اون دنبال پول میرم، یعنی بچه یه چیزی بهتون بگم، یادتونه توی دوره عزت نفس گفتم خودتو میخوای برای چی؟ خودتو برای خودت میخوای یا برای آرزوات؟ و این وقتی که به سمت خودت میری برای رسیدن به آرزوات، به پول، به رابطه، به ازدواج، این خودت میفهمه فیکه و تو هیچ وقت تجربهش نمیکنی. حالا در مورد پولم همینو بهت بگم، فقط به سمت پول اگر میری برای خود پول باید باشه. اگر به سمت پول میری برای حس آزادی، حس آزادی یه حس، یه احساسه که از یه طرز فکر اومده که من در محدودیت ها هستم، آزاد نیستم. این فکر قبل از این که اصلا موضوع بحث پول بیاد، من تو 4 سالگی افتادم اینجا، گمش کردم. من به دنیا اومده بودم بچه، من حس آزادی رو داشتم، آزاد بودم. اون موقعی که دلم میخواد، نشده یه بچه ای رو ببینیم وسط دراز کشیده مثلا 1 سالشه 5 ماهشه یه دفعه دستشویی میکنم اونجوری، ندیدید؟ آزاده، آزاده. الان دستشویی دارم، دستشویی میکنم. ندیدید یه بچه ای رو اون موقعی که وسط خواستگاری یه دفعه شیر میخواد، شیر، گریه شیر، آزاده دیگه، آزاده برای انتخاب. من تو وقتی به دنیا آمدیم آزاد، مثلا 3:30 شب بچه رو نگاه کن، نمیگه خیلی گریه مریه دارم ولی خب دیر وقتم، از همه همسایه هم خوابیدن، بابام هم خیلی خسته است، مامانم هم که امشب گیر و گیر، حالا فردا گریه میکنم. ساعتشو بچه کوک کنم، یه ساعت 9:30 بلند میشم که بچه هم بلند شده بودن، شروع میکنم. که اینجوری نیستش، آزاده. میگه ساعت 3:30 الان گریه، 3:30 بازی میخواد بکنه، آزاد انتخاب میکنه. میبینید تا یه سنی آزادانه میره میوه برمیداره، غذا برمیداره، با هر بچه رو نگاه کنه ببینید، مثلا سلطان فلانی اومده خونمون، بچه رو دیدی کوچولوه، اصلا سلطان فلانی چی میاد عروش رد میشه، مثل کاری نداره سلطان فلانی. و میگم مامان زشته، میاد میزنه تو گوش سلطان فلانی. آزاده دیگه، یعنی هیچ مرزی نداره، هیچ محدودیتی نداره. پس ما آزادی رو قبل از این که اصلا مبحث پول و بیزینس و کار و سر کار رفتن باشه، ما حس آزادی رو داشتیم، در درونمون گمش کردیم. حالا از اون موقع تا حالا داریم در بیرونمون به دنبالش میگردیم. برو ببین از تمام چیزهایی که داری بیرون دنبالشون میگردی، مثلا حس لیاقت، از کلیت کردی رو 3 نفر که بابا و همسرم و فلانی، اینا باید به من احترام بذارن. نیاز به این احترامه برای چیه؟ چون من احساس بی احترامی میکنم. پس من از روزی که اومده بودم تو این دنیا، از بچگی که مثلا احساس بی احترامی نمیکردم، اصلا نمیدونستم احترام و بی احترامی چی هست که بخوام نسبت بهشون واکنش نشون بدم. این حس در درون من آسیب خورد، من در بیرونم دنبالش میکردم. میگم از تمام چیزهایی که وقتی در بیرون دنبالشون گشتم تا پیداشون کنم، وقتی خسته شدم به درونم سفر کردم. بچه کلید تمام قفل‌هایی که در بیرون باش مواجه هستی، کلیدش در درونت. جواب تمام سوال‌هایی که در بیرون گرفتارشون هستی، در درونت. ولی کی میره در درونش؟ کسی که به حرمت درونش اعتقاد داره، کسی که به قدرت درونش اعتقاد داره. تا اعتقاد پیدا نکنین که بابا همه چیز در درون توه، سراغ درونت نمیری. و بعضی وقتا لازم نیست حتما همه یه چیزهای خوب رو در درونت باور کنی. یه روزی میرسه مثل من که در بیرون میفهمی وقت هدر کردنه. نشده یه جایی مثلا منتظر یه نفر بودی، ساعتها منتظر بودی، بعد دیدی نه بابا نمیاد، از این بر رد نمیشه اصلا، بعد ول کردی رفتی. من تو زندگی بیرونیم انقدر دنبال خواسته های درونیم گشتم، هیچ وقت پیداشو نکردم. اون روز دیگه انقدر خسته شدم. ببین به یه چیزی من ایمان نداشتم که در درونم همه قدرت در درون من است و کلید همه قفل ها در درون من است، جواب همه سوال ها در درون من است. من از بین باور خاصی نداشتم بگی با یه اعتقاد آگاهانه رفتم، نه، من به یه چیزی اعتقاد داشتم. اون بیرون همه عمرمو گشتم، نتیجه نگرفتم، خسته شدم، رفتم در درونم. گاهی اوقات میگم مثل آدمایی میمونه که الان میبینی، مثلا یکی اوشو رو میبینه، اکارت رو میبینه، نمیتونم مولانا رو میبینه، مثلا فکر کنم مثلا مولانا از زمان دوران طفولیت مثلا مولانا این شکلی بود. سلام، خوبی؟ وای چه نورانی. من بهت قول میدم اکثریت آدم هایی که افتادن تو راه معنویات میخواد مثلا طرف یه دفعه میدیم مثل مولانا و مثل شمس مثل فلانی شعرهای بسیار گفته، اینقدر شعر گفته، به آگاهی بس شده دیگه. مثلا طرف فهم کنه این از بچگی در آگاهی سپری میکرد. نه عزیزم، توی ذهنش بود، اینقدر این ذهنه بهش فشار آورد دیگه توی ذهنش جا برای سکونت نبود، جا برای زندگی کردن نبود، مجبور شد از ذهنش اومد بیرون. یعنی انقدر حرارت این داخل ذهن بودن، استرس ها، استراب ها، ناراحتی ها، من سند میارم برای این حرفم ها. برو نگاه کنه مثلا افرادی که تو این حوزه هستن، همه چیز برات میگن در مورد گفتگوهای درون. اگر هویت اومد اینو بهت گفت حواست باشه اون تو نیستی، اگر نمیدونم اون فشار ذهنی رو تو با اینا را کجاش میاره؟ تو کتاب نوشته؟ نه دیگه، هی به خودش مراجعه میکنه، میبینه چه فشارهای روشه، بعد از اون فشارها چجوری میاد بیرون، بعد میاد اونا رو ویدیو میکنه، وایس میکنه، پکیج میکنه، کتاب میکنه. پس اگر تو آدم رو میبینی الان شسته رفته داره اینجوری صحبت میکنه، و گفتم اون روز اوشو میخواد مثلا یه جمله، خدا بیامرزتش، میخواست یه جمله بگه، میگفت مثلا اگه یه روزی باشه اینکه مثلا 3 ساعت خوابش میبره آدم که مثلا این قله میخواد یه پاراگراف کامل کنه. اگه میبینی این فرم رو داره که مثلا تو فکر میکنی که وصله الان آگاهی رو بهش میگن، اینم میگه، یا مثلا مولانا از اولش که اینجوری نبود. آخه میشه بگی اصلا تو چی شد که اینا رو فهمیدی؟ یه نیاز. یا مثلا اونی که مثلا ببینی بهت مثلا به استیو جابز رو نگاه میکنی، میبینی الان شرکت، میگن شرکت اپل قدرتمندترین شرکت دنیا شده. اون دفعه بهتون گفتم از 60 بودجه یک کشور، 60 برابر بودجه یک کشور درآمدشه، داراییشه، ارزش شرکتشه. خب بعد میبینی سلام علیکم آقای خدا بیامرز استیو جابز، چی شد شما اینجوری پولدار شدی؟ ای که مثلا سر کیف نرف پولدار بشه، که چنان فضای فقر آفرین زندگیش فشارزا شد، مجبور شد از فقر بیاد بیرون. یعنی قبل از اینکه فقر بیاد بیرون، از ذهنیت فقر آفرینی اومد بیرون. الان میری میبینی مثلا رابرت کیوساکی کتاب نوشته، با لبای آدم بازی میکنه، پرفروشترین کتابا رو داره. خب بعد میری زندگیشو نگاه میکنی، آه چی شد شما اصلا کیف به اینجا رسیدی؟ نه، من از یک وضعیتی خسته شدم، از توش اومدم بیرون. البته اینو بهتون بگم، هر وضعیتی رو که ازش خسته میشی، هر وضعیت بیرونی رو که خسته میشی، تو وضعیت ذهنیش داغی و حرارت رو حس میکنی، از تو ذهنیه میای بیرون که از تو زندگیه میای بیرون. یعنی اول از ذهنیت فقیرانه میای بیرون، بعد از زندگی فقیرانه میای بیرون. چون ما دو جا زندگی میکنیم، اول تو ذهنمون، بعد تو زندگیمون. و اگر الان میبینی مثلا کتاب پدر پولدار پدر فقیر رو رابرت کیوساکی نوشته و این چقدرم فروش کرده، چقدر به چند تا زبون ترجمه شده، یعنی اینجوری نیست که گل بلبل بوده باشه. میخوام بهتون بگم مهمترین چیزی که باعث میشه من برم تو درونم یا درک بالاست یا درد بالاست. خب من که با درک بالا وارد درونم نشدم. مثلا فکر نکنید که مثلا یه روزی نشستم گفتم میخوام برم درون خود را شخ بزنم. بابا چرا میخوای بری درون؟ چون بیرونم دیگه اوضاع خیلی خرابه، هر کاری هم کردم هیچ تغییری به وجود نداره، رفتم در درونم. و سوال اینجاست اون کسی که اومده حالا توی کلاس خودشناسی و تغییر باورها، تغییر باور اصلا خودشناسی را در محل کار میشناسی؟ یعنی خودشناسی رو تو پذیرای خونتون میتونی خودشناسی کنی یا در درونت؟ باورهات رو میتونی در درونت درست کنی یا در بیرونت؟ تغییرات رو در درونت باید بدی یا در بیرونت؟ پس کل این مبحثی که دارم میگم بحث همینه. میگم آقا تو تمرکزتو از بیرونت بردار، بگو آقا من در درونم این عفونت ها رو از بین بردم یا نه. اگر برده باشی، نشانه از بین رفتن این عفونت ها اینه که آقا من طرز فکرم عوض شده. اصلا دیگه بچه دیدید بعضیا تو کنار ما زندگی میکنم، مثلا من یه عمو خواهرم که ایرانی نیست همیشه کنار من زندگی میکرد، من مثلا استرس بیپولی و فلان خیلی اذیتم میکرد، اونم با من توی یه جا بزرگ شده بود، ولی من اصلا خیلی نگران بیپولی و اینو نبود، همیشه میگفتم چقدر بیخیاله. اون بیخیال نبود، من استرسی بودم، اون نرمال بود. و جالب اینجاست همیشه یه زندگیشم حتی اوضاع خیلی هم خراب میشد، همیشه شرایط مالیش با یه اتفاقی میرفت بالا. این اتفاقی که میرفت بالا در واقع یکی از باورهاش بود در درونش که همیشه تو اوضاع خراب این باوره ازش حمایت میکرد، اون استراب منو نمیگرفت. دیدید بعضیامون همین الان خودتو نگاه کنی، مثلا از بین چند تا چیزی که هست به باورهای مختلف، مثلا الان یه آقا پسری تو دوره من دارد این ویدیو به دستش رسیده، و آقا پسره در رابطه همین الان هم مثلا هیچ رابطه ای نداره، در رابطه با پول و بیپولی یه سری استراب ها و استرس ها رو داره، ولی در رابطه با رابطه اصلا با این که الان رابطه نداره، ولی اصلا نه اصلا بهش فکر میکنه، نه گیر و گوری داره، نه الان التماس میکنه، مثلا یه پنج ماه هم از هیچ مثلا دو سال هم از رابطه نداره، ولی اصلا هیچ ولعی هم نداره. چرا؟ خیالش راحت. از کجا خیال راحت شده؟ یه باوری هست میگه ببین رابطه میاد، رابطه هست. پس ببینین تو هم تو بعضی چیزا اصلا استراب نداری، مثلا تو دیپولی خیلی استراب دارم، ولی اصلا استراب این باور رو ندارم که وای دوست میاد خونمونو خالی میکنه، اصلا این باور رو ندارم، یا من یه مریضی خاص میگیرم، اصلا این باور رو ندارم. یکی میبینی استراب و استرس مریضی خاص نگیرم فلان بشم اونو داره، ولی در مورد پول اصلا استراب، یعنی اون عفونت در رابطه با روابط مالیش نداره، اما عفونت در رابطه با روابط سلامتیش داره. حالا از خودت بپرس تو کدوم بخشا شبیه بخش مثلا بدترین بخشی که توش احساس ترس و نگرانی و استراب و استرس داری کدوم بخشه؟ همش در مورد اجاره خونه نگرانم، در مورد خونم نگرانم، در مورد خرابی ماشینم نگرانم، در مورد آینده نگرانم. مثلا تو این موضوع تو استراب داری، بگرد حالا ببین تو کدوم بخشی که خیلی از افراد جامعه توش استراب دارن، نگرانن، ولی تو اصلا بهش فکرم نمی کنه، حتی به هتم میگن یا لازم نگاه میکنی با این که چیزی نیست، حتی شاید لحظه نداریش ولی اصلا نگرانش نیستی، چون اونجا عفونی نشده تو. تو خود من مثلا چند نفر من گفتم آقا شما باورهای خودت را تغییر دادی، پس چرا ازدواج نکرده ای؟ گفتم والا به خدا واسه من همه تمرکزم گذاشته بودم رو باورهای مالیم، بذار رو باورهای روابطم یا رو باورهای سلامتیم خیلی کار نکردم، چون با اینکه خیلی وقتا مثلا من سرما میخوردم، من فقط باورم در مورد سرماخوردگی خیلی خرابه، باورای دیگه ندارم که خراب باشه تو سلامتی. مثلا یه سرما میخورم اینجوری. خب بعد بعضی گفتن تو چرا ازدواجم؟ گفتم آقا من اصلا مثلا فکر کنم 5 تا موضوع زندگیم هست که هر کدومش یه باوره دیگه. در واقع من دارم نگاه میکنم، من نگاه نمی کنم به اون 5 تا، مثل روابط عاطفی، روابط مالی، روابط کاری، روابط اجتماعی و روابط با خدا، روابط سلامتی. خب اینا جلو منه، من دارم نگاهشون میکنم، من نیستم که نگاهشون میکنم، در واقع باورهای من هست که داره به اینا نگاه میکنه. خب این یک. دوم این که من اگر توی یک کدومش گیرم، اونجا عفونی شدم، جایی که بزرگ شده بودم اونجا این بیماری رو به من تزریق کردن که الان انقدر نگران مالی هستم. من از جمله افرادی هستم که تو اون موقعیتی که بزرگ شدم اونجا خیلی عفونت گرفتم در مورد باورهای مالی، اما در مورد روابط، ازدواج و اینا کلن یه باور داشتم، گفتم پول داشته باش بهترین ازدواج دنیا رو میکنی. الان به من بگو که مثلا من الان با یه دونه باور 3 تا باورم درست شده. مثلا یکی گفتم، یکی از آشناهای ما بود که میگفت ببین پول داشته باش برو هر جوری دوست داری بیا. این درست نیست ولی این باور رو داشت. میگفت ببین پول داشته باش برو هر جوری دوست داری حرف بزن، دریوری بگو، بی ادبی کن، چون پول داری همان به احتیاج دارن، اتفاقا شیرینم به نظر میرسی. اون هم این باور رو داشت. و جالب اینجاست از زمانی هم که پول زیادی به دست آورد خیلی آدم بی ادبی شد، فقط یه جایی تو محاسباتش اشتباه کرد دیگه، اونم این که شد تبدیل شد به یه آدم دوست نداشتنی. تو کجا بیشتر مضطربی؟ تو کجا بیشتر اذیتی؟ تو کجا بیشتر نگرانی؟ اونجا بیشتر عفونی شدی، اونجا باید درست بشه. اگر میخوای بفهمی، میخوای حرف منو کامل و واضح بفهمی که دارم میگم یه باور اگر درست باشه تو بهشت را در درونت، آرامش را در درونت تجربه میکنی، نگاه کن ببین مثلا طرف ازدواج نکرده. بلوسه مثلا مثلا این که همین خواهر من دیروز پریزم ازدواج نکردی، چرا ازدواج نکردی، دیگه دیر شده، اینجوری شده دیگه، اونجوری داره میشه. و خب من نگاه میکردم پلک میزدم، نمیفهمیدم چی میگه. اون خیلی تلاش کرد که به من بفهمونه که نگرانیاشو به من تزریق کنه، ولی اصلا من نگرفتم چی شد، برای که اصلا نگرانش نیستم. شما در چی باورت خوبه که اصلا نگرانش نیستی؟ تو همین حالتی که تو هستی بعضی نگران زلزله هستن، آیا تو نگران زلزله هستی؟ تو همین وضعیتی که هستی بعضی نگران چی میدونم فلان چیز و فلان چیز و فلان چیزن، تو آیا هستی؟ اصلا در طول روز و هفته و ماه اصلا نگران این هستی که مثلا فرازمینی ها بیا من بیا به آدم بهت نشون بدم صبح تا شب داره قفلای جدید میزنه به خونهشون که فرازمینی اومدن چجوری از دست اینا در بره؟ یکی درگیر اونه، ولی تو اصلا درگیر اون موضوع نیست. برو ببین زندگی درگیری های ذهنی رو چی هست، همونا عفونت های توست، رو اونا باید کار بکنی. و خبر خوش میخوام بهت بگم، مثلا ای فردی که نگران ازدواج یا دوست داشته شدن یا اینکه تو رو یکی بپسنده نیستی، در آن حالت در اون مورد چه احساسی داری؟ هیچ وقت خلاهش رو احساس نکنم، هیچ وقت اذیتش نشدم، هیچ وقت نشد تا صبح بشینم بهش فکر کنم و ناخونامو بجوام، هیچ وقت اصلا، هیچ وقت بوده و نبوده هم برای فرقی نداشت، اصلا اذیتش نشدم. حالا این به معنی نیست که خوبه، شاید اصلا من این باور داشتم من تا آخر عمرم ازدواج نمیکنم مثلا، مثلا نمیدونم اون تو چه باوری بوده، ولی نگران نبودم، میدونستم هر موقع اراده کنم میشه این اتفاق بیفته. البته این هر موقع رو به شرط اینکه پوله باشه، خب یعنی همین الان پوله رو برداری، خب درآمدی نباشه، کاری نباشه، پولی نباشه، نه تنها این باور مالی ماسیب میخوره دوباره، بلکه اون باورم کنارش بدون که هیچ کاری بکنم اون باور، چون اون باور مشروط به اینه. یعنی خیال من از اون موضوع اگر راحته، انگاری قبل‌ترها تو دوران کودکی مثلا از بابام شنیده بودم پول داشته باش راحت همه بهت زن میدن. برای این بود که من اون باور داشتم، بی پول رفتم سه بار خواستگاری، طرف برگشت گفت خروج اونجا زدیم اکسید بیرون. خب مثلا داشتم میرفتم میدونستم دارم، ببین باور کنید مثلا رفتنی هم یه گلی خریدم که ارزونتر در بیاد، گفتم من این فیلمو دیدم آخرش ما رو پرت میکنه بیرون، خیلی مانور ندیم رو گل و شیرینی. ولی اون روزا میدونستم که اگر با پول بری، شما خودتون رو نگاه کنید مثلا موقعی که پول نداری تو جیبت میری حرف بزنی اصلا میفهمی هیچکی گوشت نمیده، ولی پول رو تو جیبت داری حرف میزنی فکر میکنه همه گوشت میدن، واقعا هم گوشت میدن، نه تو پارت اول نه تو پارت دوم هیچکی هم پول تو رو نمیبینه، پول تو جیبت ها یا تو حسابت. ولی از قبل انگار اون باور رو میدونی. همه این حرفا رو زدم که بدونی وقتی تو باور رو در درونت، باور رو اگر در درونت درست کنی، قبل از اینکه اون چیز بیاد تو زندگی تو دیگه اصلا به اومدنش احتیاج نداری، محتاج نیستی، تو به اون آرامشه میرسی. و جالبه به محضی که به اون آرامشه میرسی دیگه میگی تو باشی نباشی دوستام هستن داریم حالشو میبریم. خب تا به این حالت میرسی به تو میگن کی؟ بی نیاز. بی نیاز چی را جذب زندگیش میکنه؟ بی نیازی بیشتر. حالا دیگه تو میگی باشه ندیدید اینجوری تو روابط ندیدی مثلا یکی رو میخواستی از یه جایی به بعد مثلا شاید اصلا این شکلی شو میخواستی چنگ زدی بعد به دستش آوردی، اصطلاحا تو روانشناسی میگن دونجوان، فتحش کردی، حالا دیگه نمیخوایش، اصلا دیگه بودن یا نبودنش دیگه برای اهمیتی نداره. حالا میبینی لحظه ای که دیگه نمیخوایش، حالا ببین چجوری. اصلا این گیم بین پسرها و دخترها خیلی هست، این دختر هست این پسر هست، سلام خوشگله میشه با من دوست؟ وای چقدر موهای زیبایی، وای چشمان با آسمان نگاه میکنه، آسمان چقدر شب قلقمر میشود، من این مخره میزن، مخره که زد میبینی اولش اینجوریه، این دختر هست این پسر هست، اون میره اینم دنبالش، مخو زد برعکسش، یعنی حالا دیگه پسره میره دختره ولش نمیکنه. هر چیزی رو که بهش احتیاج نداری نسبت بهش بی نیازی ولت نمیکنه، دنبالت میاد. ما میخوایم با تغییر باوره با اون حس بی‌نیازیه برسیم. بعد دیگه تو کارتو انجام دادی، بشین و تماشا کن ببین چه اتفاقایی میفته، تازه میفهمی که بود بدبخت این مادر مرده چقدر 13 ماه خوشو زده بود که یه تیکه رو بگه که به من که با تو باور رو درست کن. بچه بریم برگردیم، در خدمتون هستیم ادامه کلاس. پس بچه جریان به این صورته که اول با درک همه این مطالب متوجه شدیم که درمان اونجاییست که زخم ایجاد شده، زخم، آسیب، عفونت کجا به وجود اومده، درمان رو باید همونجا به وجود بیاری، چیزی رو که جایی گم کردی باید همونجا پیداش کنی، چیزی رو که جایی از دست دادی باید همونجا به دستش بیاری. پس بیشتر از این که تمرکز کنیم روی نتایج بیرونی، ما اون باوره رو که درست بکنیم، نتایج بیرونی چه بخوای چه نخوای دیگه خودش وارد زندگیت میشه. برای این که به این اطمینان برسی بدون که از اون جایی که تو یه زخمی خوردی یا آسیبی عفونتی به وجود اومد در مورد مثلا طرد شدگی، تو هیچ وقت تصمیم نگرفتی بری وارد یه رابطه بشی که بعدش این شکلی بشه که تو طرد بشی. وقتی اون باور ایجاد شد، خود به خود فضای تجربیش رو برات به وجود آورد و تو تجربهش کردی. حالا چه در مورد طرد شدگی چه در مورد بیپولی، هیچ کس از خونه نمیره بیرون برای سر کار که برم ایشالله با امید خدا بیپول تر بشم که درست بشه قضیه. همه میرن برای پول دارتر شدن. تمام آدمایی که الان میبینی تو این سیاره میرن سر کار، میرن برای اینکه زندگیشون رو ارتقا بدن. اما وقتی باور رو ایجاد کردی، دیگه زور باور است و بیشتر مثل عادتامون دیگه. الان ما یه سری عادت‌ها رو داریم با وجود اینکه میدونیم یه سری چیزا اشتباهه، ولی زور عادته بیشتره. من حرفم همینه، میگم آقا عادته رو بساز، باور رو بساز. یعنی باور رو بساز، باز دوباره این جمله رو اشتباه نگیرید. باوری که در من عفونت ایجاد کرده رو درمان کن، نمیخواد چیزی رو بسازی. چیزی که خراب شده رو درست کن. اون باور قبلی رو بعد ببری زیر سوال تا اون استرابا و استرسا تو وجودت نیاد. بعد هر حرکتی که میکنی چون زیربناش ترس نیست، فراوانی وارد زندگیت میشه. چون زیربناش فقر نیست، ثروت وارد زندگیت میشه. خب این یه مقدار این توضیح با چیزی که تا حالا تو زندگی به ما گفته شده، چون خیلی فاصله داره پذیرفتنش، فقط یه چیزی نیاز داره. به زندگیت مراجعه کن. آیا حرفایی که میزنم نزدیک نیست به زندگیت، به تجربیاتت، به تمام این سالهایی که بر تو گذشت، به تجربیاتت؟ از روی اونا سنده. آقا من مثلا بهت میگم آقا بیرون دیگه نگرد دنبال اون چیزی که میخوای. بیرون زتو نیست آنچه در عالم هست. از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. بعد مثلا بهت میگم آقا بیرون نگرد، این فقط نیاز داره که یه نگاه کنی، سند بیاری، بگی آره راست میگی بابا، من الان مثلا 30 سال دارم بیرونم دنبال نجات میگردم، حالا نجات مالی، عاطفی یا هر چیزی، بعد پیداش نمی کنم. هر کاری هم بگی از دستم برمی اومده رو انجام دادم، ولی بدتر شده که بهتر نشده. این تو رو متقاعد کنه که دست از گشتن در بیرونت برداری. ولی بعضی هم میان توی دوره قبل از اینکه اون عفونت رو برداره، میگه کو نتیجه، میگه مثلا همین که داری دنبال نتیجه اون بیرون میگردی، این فرافکنیه، این انکار واقعیته که اون تو عفونت هنوز هست، تو مضطربی، استرس داری، نگرانی. بعد میگی بیرون خدا کنی سری یه پولی بیاد، یه عددی بیاد، من خیالم راحت شه. برای چی میخوام سری خیالم راحت شه؟ برای اینکه نرم سراغ اون چیزی که این تو گمش کردم یا این تو آسیب خورده، اینو درستش کنم. این وقت بیشتری میبره، وقت بیشتری نمیبره. اون بیرون گشتن دنبال چیزی که این تو گم کردی تمام وقتت رو میگیره، آخرش هم نتیجه‌ای نداره. بی شمار آدم‌هایی رو شما دارید میبینید، برید برای سند جمع کردن، بی شمار آدمایی رو دارید میبینید که الان تو حوزه‌های هنری، موسیقی یا هر چیزی به موفقیت رسیدن. من اون روز دیدم اوباما داشت چیز میکرد، یه سخنرانی میکرد، بعد داشت کتاب نوشته بود، اینا داشت، مثلا یه آدم سیاسی داشت در مورد موفقیت صحبت. من فقط اون تیکه موفقیت شو که مثلا من از کوچیکی به این موضوع فکر میکرد، اونو نگاه کردم بابا همه انگار دارن دانسته یا ندانسته از این ریتم تبعیت میکنن. یعنی اون میگفت من در درونم، اون دختره کیت کنت وینسنت بود، اون داشت میگفت من در درونم، بعد نمیدونم ما موفقهای کشور خودمون، افراد مختلف، هر جور موفقیت ها رو من دارم، فقط بخش موفقیت رو میگم. هر جور نگاه میکنی میبینی طرف آخرش که به موفقیت میرسه. مثلا دیدم جکی جان داشت صحبت میکنم، گفت پدرم به من گفت اینجوری اونجوری، بعد من رفتم در درونم گشتم. من یعنی با زبون بی زبونی هر موفقی رو تو دنیا داری میبینی همینا رو داره میگه. یه سیاپوسته هست، رپره، بعد حالا اسمش اسپیپ نمیدونم چی یه همچین اسمی داره. این هم داشت میگفتش که خیلی جالب بود، داشت میگفت مثلا داشت تو حرفاش میگفت یه جایی میرسه دوستایی که دور و برت هستن دیگه دور و برت وای نمیستن و تو احساس میکنی تنهایی، در صورتی که تو تنها نیستی، اونا هم اونجا هم تو رفتی بالاتر. دیدم اونم داره همین حرفایی که من میزنم و به یه زبون دیگه. ببین هر کی به یه زبونی موضوع رو درک کرده، هرکی منظورم همه نیستن و اونایی که به یه موفقیت‌های عظیمی رسیدن، همین چیزایی که من دارم میگم و برید نگاه کنید، با هم با ادبیات خودشون ولی همین موضوع رو دارن توضیح میدن. پس میخوام میگم راه همینه. ولی چرا توی راه هست خیلی ها توی راه هست، مثلا فکر کن تو جاده است دقیقا، ولی زده بغل جلو نمیره یا داره دور خودش میچرخه. درسته تو جاده است ولی داره دور خودش میچرخه، مسیر رو ادامه بدی. بعضی دو بار سه بار حالشون بد میشه توی مسیر، خب بابا امروز داشتم به یکی از دوستام گفتم گورت دیشب خیلی حالم، مثلا دو روز پیش خیلی بالای بالا بودم، دیروز پیروز پایین و پایین بودم. گفتم خب این بخش از مسیره. گفت ذهنم داشت میگه آره برای تو خیلی طول میکشه. گفتم با واضح باش در مسیر موفقیت که داری باورهای قبلی رو درست میکنی، تو مسیر باور برات ایجاد نکنه. گفتم آقا این روندشه دیگه، این حالا هر کیم براش یه اسمی میذاره. بعضیا میگن آقا این بیرون ریزیه، بعضیا میگن سیر طبیعی رشته، سیر تکاملی رشته، بعضیا میگن بالاخره باید تاوان بدی، بعضیا میگن نابرده رنج گنج میسر نمیشه. هر کی روش یه اسمی میذاره، ولی من میخوام یه جمله ساده بهت بگم آقا ادامه بده. فقط همین، تنها کاری که تو نکرده بودی ادامه دادن بود، بقیه فکرها و واکنشها رو انجام داده بودی. مثل اینکه دل سرد بشی، مثل اینکه ناامید بشی، مثل اینکه بیخیال بشی، مثل اینکه جدا بشی از این مسیر، مثل اینکه اصلا برگردی. همه کار کرده بودی دیگه، یا غمگین بشی، ناامید بشی، قصه بخوری، بعد بگی بدشانسم، بعد نه اینم نشد فلان، همه گزینه ها رو رفته بودی جز یه گزینه ادامه بدی. کسی که خواست و موند رفت. راز در ماندگاری است. این ذهن برات از توی احساسای بدی که تو مسیر داری میری، یه وقتای احساسای بد به وجود میاد دیگه، طبیعیه دیگه، تو داری اضافه وزن از بین میبری، طبیعی یه ذرم به هم بریزی دیگه. بعد ذهنه میاد شروع میکنه بهت میگه وای فشار رو زیاد، اصلا فکر کنم فایده نداره، اگه درست بود. تو داری به من میگو تو داری مثبت نگری میکنی، یک سال از مثبت نگریت گذشته، این همه خشم اومده، این همه عصبانیت پرخاشگر شده، با خواهرت تو عمر دعوات نشده بود، باش 10 روز قطع رابطه کردی، کلا همین یه دونه خواهر تنی رو داری تو زندگیت، بعد تو با این قطع رابطه کردی. تو فکر کنم داری اشتباه میزنی. ببین ذهن من به من چیا میگفت. همون لحظه حالا به قول دوستمون امروز میگفتش که دمت گرم تو تنهایی مسیر رو طی کردی، ولی من اصلا این اعتقاد رو ندارم. من از خدا ممنونم لحظه به لحظه کنار من وایساد تا این کرم تبدیل به پروانه بشه. هنوزم نشدم ولی هر لحظه کنارم بوده، که همون لحظه آگاهی به من گفت که آره این خشمی که میبینی، درسته تو مسیر مثبت نگری هستی، ولی خشمی که میبینی، خشمی که تو تمام این سالها داشتی، تمام خاکا رو زدی، چون تو احساسات رو سرپوش گذاشته بودی، روش سرکوب کرده بودی دیگه، حالا اومدی آوارها رو برداشتی، با تمرینا رسیدی به اون کودک رنجور، رسیدی به اون کودک پرخاشگر، رسیدی به اون احساسایی که مثلا 15 سال پیش داشتی ولی قورتش دادی به کسی نگفتی، ریختی تو خودت، رسیدی به 6 سالگیت که حرف میخواستی بزنی ولی جرأت نداشتی بزنی، یا فضای حرف زدن بهت داده نشد، هزاران سوال داشتی، هزاران خشم داشتی، هزاران اعتراض داشتی، رسیدی به اونجا، رسیدی به خود زخم. الان تو این همه تمرین کردی، این که این زخم اومده بالا، مثل خشم، مثل ناراحتی، مثل به هم ریختگی، اینا همون مشقاییه که اون روزا پاس نکردی، الان اومده بالا حلش میکنی، چون اون روزا اومد بالا به جایی که، یعنی دقیقا نبردت دوباره تو همون صحنه. یه روز خشم، اعتراض، ناراحتی، عصبانیت داشتی، بعد اون روزا بلد نبودی با این احساس چجوری مواجه بشی، یه روز یه مشکلی روبرو زندگیت قرار گرفت، 4 سالت بود، 9 سالت بود، بلد نبودی چجوری از بغل مسئله رد شی و عبور کنی، مجبور شدی، نتونستی احساسه رو بیانش کنی، نتونستی با اون فکره کنار بیای، نه یه مشاوری داشتی که به توضیح بده که بابا طبیعیه مثلا تو زندگی همه طبیعیه، یه اتفاق طبیعی که مثلا تو با یه تضادی مواجه شدی رو چون خودت بلد نبودی فکر کردی دنیا به آخر رسیده، 8 سالگی مغزت بهت گفت دنیا به آخر رسیده، با یه تضاد مواجه شده بودی، اون روز کسی نبود که بهت یه مشاوره خوب بده، تو شروع کردی باورهای داغون ایجاد کردن، با یه اتفاق طبیعی غیر طبیعی رفتار کردی و این اتفاق باعث شد که ندونستی چی کارش کنی، احساساتت رو سرکوب کردی. با چی؟ چه میدونم، بچه بودم زدم شیشه همسایه رو شکوندن، توجهمو پرت کردم با اون، اعتراض هامو با مشق ننوشتن، با نمره نگرفتن، با نمیدونم کتک خوردن از معلم، من عملا یه سری کارها رو میکردم که از دیگران کتک بخورم، تنبیه بشم، آسیب بخورم، در واقع داشتم اعتراض میکردم. حالا اعتراضم غیر مستقیم بود، من این کارها رو کردم، همین جوری دیگه این روند بهش عادت کرده بودم تا رسیدم به این سن. اومدم تو دوره ببین چقدر کیفیت داشته که تونسته با همین بوشگوش کردنه تمام این آوارها رو از روی من، این سنگا و خاکا رو بزنه کنار، برسم سر همون صحنه ای که تو 9 سالگی بودم، چون انگار من از 9 سالگی اون احساس در من چون حل نشد فریز شد، حالا رسیدم بالا سر اون سکانس، بازش که میکنم از تو فریز که در میارم میبینم احساس همون جوری که تو 9 سالگی دفن شده بود، انگار مومیایی شده بود، همون جوری اومده بیرون. حالا الان این دومین بار، همه آدم ها این فرصت رو ندارن، ولی من این دومین بار بود تو زندگیم که با همون فضای احساسی دوباره روبرو شدم. میتونم دو تا انتخاب دارم، میتونم همون کاری که وقتی با این احساس روبرو شدم تو 9 سالگی شروع کردم، ناله کردن، غر زدن، احساس قربانی کردن، دنبال مقصر گشتن یا سرکوب کردن این احساس، شروع کردم این کارا رو کردن 9 سالگی، الانم وقتی باش روبرو میشم میتونم همین کارا رو بکنم. ولی میتونم انتخاب دومم، یعنی فکر دومم اینه که این احساسات رو بپذیرم، بگم این احساس مال منه، این که الان این احساس هست مهم نیست، اینکه چرا این احساس به وجود اومده، چراییش برای کجا بوده، برم اون چرایی رو حل کنم. آدم ها اینجوری هم وقتی احساس تنهایی میکنن، وقتی با احساس تنهایی یا دلتنگی یا احساس ترس وقتی باش مواجه میشن، با خود احساس مواجه میشن، اونجا با احساس گلاویز میشن یا خودشون رو قضاوت میکنم، من چقدر ضعیفم، چرا احساس بد دارم. عزیزم این احساسی که الان میبینی که داریش، یه سری چیزها باعث به وجود اومدن این احساس شده، برو اون چیزها رو پیدا کن، با این احساس بپذیر، این احساس دیگه تموم شده است، تکمیل شدهش شده یه احساس. چه عواملی باعث شده به وجود اومدن این احساس خشم، تنهایی، ترس، نارضایتی شده، احساس حقارت، احساس پوچی، چه عواملی، برو اون عوامل رو درست کن، دیگه این احساس خود به خود تو روند بعدی دیگه این احساس رو نمیبینی، یه احساس بهتر میبینی، اونو برو درست کن. من وقتی میترسیدم کتک میخوردم، چرا ترسیدی؟ ولی کسی نمیگفت که چرا این ترس در تو به وجود اومده، بیا بریم سراغ اون، چی تو رو ترسوندن؟ ناراحت بودن از من که ترسیدم، ناراحت بودن از من که جیغ میزنم، نمیدونم شیشه شکندم یا بد قلقی میکنم، ناراحت بودن از من که چرا مثلا بی ملاحظم. اما چه چیزهایی، چه عواملی باعث به وجود اومدن مثلا طرف ناراحت بچهش از خونه فرار کرده، نباید از خونه فرار میکن، این فرار کردن خیلی کار بدی بوده، چرا فرار کرده روش که کاری نداره. آیا در این روند مثلا یه ساله پنج ساله من توی این فرار کردنه مسئولیتی داشتم؟ یعنی چیزیش به من مربوط می شده؟ سهم من کجا بوده؟ بعد میام سهم خودم رو نگاه میکنم، میبینم مثلا من بچه‌ام بعد مثلا تو چه میدونم سن 10 سالگی 20 سالگی از خونه فرار کردم، میبینم آقا تو این مسیر 10 20 ساله آیا من سهمی داشتم؟ من نقشی داشتم؟ تهش میبینم نه، من خیلی خوب بودم، خیلی حسابی بودم، اصلا من هیچ نقشی نداشتم. ولی این بی دلیل که ول نمیکنه سقف بالا سر خونش و امنیت خونش و محبت و، یعنی اوضاع خیلی عالی و فوق العاده بود که این ول نمیکنه بره. چه عواملی باعث شده که این به یه نقطه‌ای برسه که بگه آقا عطای این خونه رو به لواش می‌بخشم میرم؟ من موافق نیستم، تایید نمی‌کنم فرار کردن رو، دارم میگم راه درستش اینه که الان من میرم بچه رو پیدا میکنم دوباره میارمش خونه، ولی چیزی رو درمان نکردم، دوباره این فرصت پیدا کنه میذاره میره. مثل معتادی که میخواد ترک کنه، به مثلا میبرم میندازمش دو اتاق درم قفل میکنم، میگن ترک باید بکنی. الان 10 روز گذشت قضا رو از زیر در میدن بهش، مثلا توی قوطی نگرش داشتن، بعد 10 روز این سم بدنش میره بیرون، مصرف داره میکنه، فقط این مصرف کردنه رو ازش میگیرن. ولی تو چرا داری مصرف میکنی؟ ریش که باش کاری نداره. آقا چه عواملی به هم دیگه دست به دست هم دیگه میده که تو میری مصرف میکنی؟ سیگار میکشی؟ اینو ول کن، سیگارتو بکش. چه چیزهایی باعث شده که تو به سمت سیگار میری؟ بیا بریم اونو درست کنیم، این خودش درست میشه. مثل یکی نشسته، حالا دختره، پسره، دخترمه، پسرمه، برادرمه، خواهرمه، کسوکارمه، داری گریه میکنه، بعد دیدی خیلی همون برای اینکه کمکش کنیم اینو میگیم، از در اومدیم تو میبینی داری گریه میکنه، روبروش نشستیم همینجور، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن. چرا داره گریه میکنه؟ اون چراش مثلا چی شده؟ فکر کرده که خیلی زشته، همه همسن و سالاش ازدواج کردن، یا این بدشانس بدبخته، یا خونمون چون اینجاست کسی نمیاد خواستگاریم، یا شرط زندگی اینجوری کسی نمیاد خواستگاریم، یا بخت منو بستن، یا هر چیز، یه چیزایی به یه چیزایی فکر کرده داره گریه میکنه، گریه میکنه، نه یه گریه ساده. من چرا تو داری گریه میکنی؟ این چراش رو وقتی من متوجه میشم باهاش که من چقدر آدم الان دور و بر زندگیم هست، چه از خانواده گرفته، دوست و رفیق گرفته، چه تو حوزه کاریم، از طرف بخواه بر خودکشی کنه، گفتم یه بار یه داستانی بود که یه دختر خانم به این نتیجه رسیده بود که میخوام برم خودکشی کنم دیگه تمومه، حالا سر راه موتور زیر پاش بود، یکی بهش گفته بود قبل اینکه خودکشی کنی تماسی هم با این بنده خدا بگیریم، مال 1-2 سال پیشه، که بعد گفتم خیلی خوب اگه بخوای خودکشی کنی برو خودکشی کن، فقط قبلش میخوام مثلا یه دقیقه در موردش صحبت کنیم که چرا میخوای خودکشی کنی. گفت یه پسر به من تجاوز کرده. بعد که یه ذره با هم صحبت کردیم فهمیدیم که اصلا اسم این موضوع تجاوز نبوده، این خودش با پای خودش میدونستم بره اونجا این اتفاق میفته، که ازش 2-3 تا سوالم پرسیدم، گفتم خدا وکیلی قبل اینکه بری اونجا دوش گرفتی؟ گواره. گفتم خب خودت هم اصلاح کردی؟ گواره. گفتم این کارایی که کردی یعنی این که احتمال میدادی این اتفاق بیفته دیگه؟ گواره. گفتم خب تو احتمال میدادی این اتفاق بیفته، بعد خودت رفتی اونجا، مثل اون دختره که توی اینستاگرام گفت آره پسرها دخترها رو گول میزنن، اما ما دخترها انتخاب میکنیم از کدوم پسر گول بخوریم. بعد که براش توضیح دادم گفتم حالا اگه میخوای بری خودکشی کنی برو خودکشی کن، ولی اینی که تو به خاطرش داری میری خودکشی کنی اسمش تجاوز نیست، تو همکاری کردی، فقط این وسط میخوای همه رو بندازی گردن پسره. طی این 3-4 سال بارها پسر بهت گفته بود بیا اینجا، تو میدونستی چرا داره میگه بیا اینجا. تو رفته بودی جایی که میدونستی امکان این هست که این اتفاق هم بیفته، بعد تو از این پسر این شناخت هم داشتی، حتی زبونی بهت گفته بود دیگه. تو وقتی خودت عملا میدونی آگاهانه داری میری کجا و چه اتفاق قرار بیفته، اینو با اون داستانهای دیگه یکی ندون. حالا رفتی کاره رو انجام دادی، احساس گناه داری، بعد میخوای همه رو بندازی گردن پسره، با این که میرم خودمو میکشم میخوای خودت رو بیگناه نشون بدی، نشون بدی تو مظلوم واقع شدی، سرت کلا گذاشتن، این زیر پوستی. ولی خوب که در موردش صحبت کنیم بفهمیم که جفتتون با همدیگه شریک بودید، همکاری کردید، اون یه بخشی از سناریو رو انجام داده، تو هم یه بخشی از گیم رو انجام دادی، بعد یه دفعه با خود واقعیش که روبروش کردم یه دفعه گفت حالا بات دو سه تا چیزی که بلد بودم، گفتم حالا رو راست قبل خودکشی انصافا اینجوری بود یا نه؟ گواره وقتی گفت آره دیگه نتونست خودکشی کنه، خودش هم موقع اعتراف کرد گفت راست میگی، من داشتم فریب میدادم، ولی این فریب یه جوری بود که خودم هم داشتم باورم میشد. بعد حالا اینو من بهش گفتم خودکشی نکن، خاک تو سر چه خودکشی میکنی؟ بدبخت بیارزه خودکشی میکنی؟ اه چه خودکشی بکنی هستی؟ این که کمک نمیکنه. چرا داری خودکشی میکنی؟ توضیح که میده، بعد که باهاش صحبت میکنی دیگه خودکشی نمیکنه. من اصلا توی حرفام بچه هم یک بارم به این بنده خدا نگفتم خودکشی نکن، یعنی سوژه رو ببین خودکشی کردن، حتی یه بارم به این نپرداختم، به نتیجه نپرداختم. اومدم نگاه کردم دیدم که این خروجی محصول یه سری ورودی و محاسبه است، اون ورودی رو که تغییر دادم خود به خود خروجی عوض شده، خودکشی نکن. یکم بعدم دیگه تو اینستای من چرخید و تو دورا بود و بعدم خیلی تبریک گفت و خیلی خوشحال و زندگی خوبی داره میکنه، ولی یه بارم بهش نگفتم خودکشی نکن، گریه نکن. چرا داره گریه میکنه؟ فرار نکن از خونتون. چرا داره فرار میکنه؟ مواد مصرف نکن. چرا داره مواد مصرف؟ سیگار نکش. چرا داره سیگار میکشه؟ نترس. چرا داره میترسه؟ ما این با این چرای شیشکی کاری نداره، فقط با خود نتیجه کار داره. خاک تو سر بی پوله، چرا بی پوله؟ خاک تو سر بی ارزه، چرا بی ارزه است؟ اصلا چیا به هم دست به دست هم داده به این نتیجه رسیده؟ آخه بازم تردت کرد، ایشالله که روز خوش نبینه، نمیدونم فلان. اینا که کمکی نمیکنه که. چی شده که تو 4 تا رابطه داشتی، توی 4 تا رابطه ترد شدی؟ چی شده که تو 4 بار مغازه زدی، عین 4 بارش هم برشکست شدی؟ چی شده که تو 30 سال داری میری سر کار، ولی هیچ وقت زندگیت بالاتر نمیره، پایینتر میره؟ این چی شده؟ اون توه. کسی اون تو نمیخواد دنبالش بگرده، اون بیرون چون روشنه اونجا جستجو میکنن. بعدش حالا چی میشه؟ اونجا جستجو میکنن، بعدش میان میگن، یه نفر میاد میگه مثلا توی یه ویدیوی یه جمله میگه جوینده یابنده است، میگه بار بابا جوینده یابنده است. این همه من قبلا هم توی متنی از استوریام نوشته بودم که جوینده یابنده است، درسته، اما چی رو داریم میجوییم؟ شکست را یا پیروزی را؟ قطعاً هر کدومش هست بهش میرسیم. از کجا میتونی بفهمی داشتی چی رو جستجو میکردی؟ از چیزی که بهش رسیدی. نتیجه همیشه راست میگه، ولی ما همیشه راست نمیگیم. طرف میگه من 30 سال 40 سال دارم تو این روزگار، تو این زندگی، تو این شهر، تو این کشور، تو این مملکت میدوام، به هیچ جا نرسیدم. خب آره دیگه، این حرفا همش چرته، کی گفته؟ خدا کو، نمیدونم این جوینده یابنده است، اگر خدا آرزوهای تو رو و چرا رویاهای تو رو به سگ نداده، به گربه نداده، چرا به پرنده نداده، به اردک نداده؟ خب اونا اصلا تو تخیلشون هم نمید، ولی به تو داده. این حرفا رو بلکو با مثبت نگری. عزیزم به من بگو 30 سال داشتی میدویدی کجا؟ بیرون. مگه تو چیزی رو که بیرون میدویدی پیدا کنی بیرون گم کرده بودی؟ نه. کجا گم کرده بودی؟ اینجا. چرا اینجا؟ تو در درونت بهشت مالی خداوند رو گم کرده بودی، تو در درونت ثروت رو گم کرده بودی، تو در درونت احساس لیاقت رو گم کرده بودی، تو در درونت اینا آسیباییه که ما تو عزت نفسمون خوردیم، تو باورامون خوردیم، تو در درونت، یعنی همه اینا رو ما داشتیم، یعنی روزی که به دنیا آمدی تو استعداد داشتی، تو خلاقیت داشتی، تو استعداد و خلاقیت رو در درونت به خاطر یه سری حرفا، یه سری شاید تعریفای اشتباه، یه سری برخوردهای اشتباه، تو استعداد، خلاقیت، احساس لیاقت رو در درونت در دوران کودکی گم کردی، بعد حالا در بیرونت در بزرگسالی هی گشتی دنبالش تا پیداش کنی. بعد که پیداش نمی کنی 30 ساله دارم تو این مملکت میدوام ولی هیچی به هیچی. بعد نگاه میکنی بینی فلانی ولی مثلا 3 ساله داره تلاش میکنه زندگیش یه دفعه ارتقا پیدا کرد. بعد که این صحنه رو میبینیم به خودمون نمیام که بگیم آقا نکنه من یه جای کارم ایراد داره. میگه نگاه کن بیا، اینم خدا، اینم دنیا، برای یه سری ها میخواد، به یه سری حال میده، برای یه سری ها نمیخواد. تو خودتو بخوشیم، تا خدا برات نخواد باسد اتفاق نمیفته. من در بیمسئولیتی خودم خداوند رو هم شریک میکنم، یعنی پای خدا رو میکشم با یه سری جمله هایی که هم عکس عموماً هم قبول دارن، میگن آره تا خدا نخواد اصلا برگی از یه درخت، بابا اونجا یه چیز دیگه ای گفته، تا ما نخواهیم برگی از درخت نمیفته، داره قانون رو میگه، میگه آقا تا طبق قانون انجام ندی انجام نمیشه. حالا میخوای پیغمبر باش، میخوای آدم معمولی باش، میخوای هر کی باش، قانون رو انجام بده. حالا اما اگر قانون رو انجام بدی، قانون چی رو انجام بدی؟ مثلا قانون مالی رو انجام بدی ولی آدم بدی هم هستی. قانون مالی در رابطه با پول و مال و این، ما الان نداریم مثلا تو بعضی از کشورها یه آدم های خیلی بدی هستن، جنایتکار فلان، ولی باور مالیش طبق قانونا اون الگوریتم داره رعایت میکنه، پولایی داره میاد. مگه شما ما نشدیدیم که مغرور نباش یا مردم آزار نده یا دزدی نکن، دست تو کشو نبر، فلان نکن، رزق و روزی از زندگیت میره بیرون؟ پس چرا اون دزده، قاچاق فروشه، قاچاق اسلحه و انسان و مواد مخدر داره میکنه و روز به روز داره پولدارتر میشه؟ چون اون آره از بخش روحیش داره میمیره ولی از بخش مالیش هی داره ارتقا پیدا میکنه. اینه داستان. ولی من اینا رو نمیخوام قبول کنم، میام خدا را دخیل میکنم تو این داستانا. نه، خدا باید بخواد. خدا چیو میخواد؟ خدا بچه ها، اینم توی یک متنای جدید نوشتم، خدا و اگر نشستی منتظری خدا برات انتخاب کنه، هرگز این اتفاق نمیفته. خدا از انتخابات حمایت میکنه ولی برات انتخاب نمیکنه. همونطور که پدر و مادرت ازت حمایت میکنن، بهت کمک میکنن که مشقاتو بنویسی ولی برات مشق نمینویسن. آیه کار آدم عاقل نیست که تو رفتی مدرسه یه مشقی رو بهت دادن که بیای خونه اونو تمرین کنی که تو ارتقا پیدا کنی. بعد پدر و مادر دلسوز و آگاه و بالغ میگن اومدی عزیزم مشق داریم که آره. میگه خب تو برو غذا بخور، من و بابات بشینیم مشقاتو بنویسیم. فکر کن این روند رو 3 سال پشت سر هم، کلاس اول دبستان، دوم دبستان، سوم دبستان، چهارم دبستان، حالا میری رو پنجم. حالا همونجا توی مدرسه امتحان املا داره، معلم داره بهش میگه این چی باید بنویسه. تمام این مدت پدر و مادر براش نوشتن. ها اونی که منتظری که خدا برات انتخاب کنه، خدا برات انتخاب نمیکنه، چون تو انتخاب کننده ای و مسئول انتخابت هم تویی. حالا لزومن انتخاب کردن انتخاب نکردن هم میتونه باشه. وقتی یه چیز، وقتی انتخاب نمیکنی در واقع یه انتخاب دیگه، انتخاب نکردن رو انتخاب کرد. پس حالا همه این توضیح ها رو بهت دادم، میتونی به این درک برسیم که اصل ماجرا اینه. اول باید باور کنی، بعد بهت گفته بشه چیو؟ این که از این راه بهتر هم هست. اول باور کردی؟ آره باور کردم. من کلی توضیح دادم که نشانه های یک باوری که شکل گرفته چجوریه، نسبت بهش خیالت راحت، نسبت به اون سوژه. احساس نگرانی، دلخوره یا احساس نیاز یا تعجیل نداری. خیلی راحت، خونسایی یا خونسایی یا مثلا حتی شور و شوق داری، ولی حس بد اضطراب تو این شور و شوقه نیست. از این راه سریعتر هم میشه، از این درآمد بیشتر هم میشه، اگر اول باور کنی. اول باید باور کنی بهت گفته بشه چیو؟ این که صمیمیت در رابطه از این هم بهتر میشه. اینو اول باید باور کنی. آدمای خوب از این هم بهتر و خوبتر هم میان در مسیر زندگیم. از این راه کم تلاشتر و پردرآمدتر هم میشه. محبوبیتم از این بیشتر هم میشه. ایده های بهتر از این ایده ها هم میاد سراغم. از این تعداد چه میدونم الان مثلا فالوئر داری، ببین الان مثلا بعضی از بچه ها دنبال توی حالا چه مثلا اینستاگرام یا دنیا مجازی کسب و کارشون اونجاست، بعد مثلا میخواد تعداد فالوئراش بره بالا. بچه ها باور دارید که از اون تعداد فالوئراتون بیشتر هم میشه؟ بله داریم. نه، حرفو ولش کن. از روی احساسات درونیت نسبت به اون سوژه که فالوئران بیشتر میشه یا نمیشه میتونی بفهمی؟ از روی احساسات درونیت چه حسی داری وقتی به فالوئر اضافه شدن فکر میکنی؟ چه حسی داری وقتی به فالوئرات نکنی کمتر بشن فکر میکنی؟ اصلا گفتگوهای درونیت در مورد فالوئرات چیه؟ خدا کنه که بیشتر بشه، یا بعید میدونم با این وضعیت بهتر و بیشتر بشه، یا باید از دهنم آتیش بدم بیرون 10,000 تا تبلیغات بذارم فلان کار رو کنم فلان کار رو کنم تا بیشتر بشه، یا باید برم چند تا متخصص این حوزه رو بیارم، باید خودمم ویدیوهایی رو بسازم دهنم آتیش بدم بیرون، باید یه سری کارها رو بکنم تا فالوئرام بیشتر بشه. از دیالوگ ها و گفتگوهای درونیت میتونی بفهمید چه باورهایی رو در حال حاضر نسبت به بیشتر شدن فالوئرات داری، به بالا رفتن درآمدت تو کسب و کارت داری. از گفتگوهای درونیت و از احساساتی که در درونت هست میتونی بفهمید چه باورهایی رو در مورد افزایش فالوئرات یا افزایش درآمدت داری. اون به تو میگه. بعد اگر دیدی که هر موقع به فالوئرات بیشتر شدنش یا کمتر شدنش توجه میکنی یا باش روبرو میشی، اگر میبینی احساسای بد داری میفهمه آه عفونت اونجاست، برم اونو درست کن، فالوئرها رو ول کن، برو اونو درست کن، اونو درست کن، اونجا گمش کردی، اونجا بیرون دنبالش نگرد، اینجا گمش کردی، برو اونجا درستش کن، اون بیرون خود به خود درست میشه. من با اون دختر خانم نگفتم خودکشی نکن، من باهاش صحبت کردم، طرز فکر اشتباهشو که داشت خودشم خودشو گول میزد و درستش کردم، ولی بهش نگفتم خودکشی نکن. من اونجا رو درست کردم، خودکشی نکردن رخ داد، با اینکه یک بارم خدا شاهده بهش نگفتم خودکشی نکن. اتفاقا اولش هم که بهم زنگ زده بود، یک سال دو سال پیش بود، اولش هم که بهم زنگ زده خدا شاهده 3-4 بارم بهش گفتم برو خودکشی کن، فقط اگه دوست داری، چون اینجور مواقع هرچی بیشتر زن هی بگی اینجوری خودت رو نشون بدی، اون امر بهش مشتبه میشه که به خاطر منه، بودم نشون بهت بدم بفهمیم تو خودکشی کنی مسئولش تویی، نکنی هم باز مسئولش تویی، منافعش به تو میرسه، مضراتش هم به تو میرسه، من به من ربطی نداره، من زندگی خودم دارم میکنم. این مسئولیت پذیری اول بهش دادم که بدونی مسئول هر تصمیم گیریت تویی، باید با عواقبش روبرو بشی. بعد چند بارم اتفاقا گفتم برو خودکشی کن، ولی قبلش اگه دوست داری اگه زنگ زدی بیا 5 دقیقه صحبت کنیم ببینیم چی بوده موضوع. بعدم که صحبت کردیم و آخرش هم باز بهش نگفتم خودکشی نکن، میخوام بگم اینجا رو درست کنی، چرایی قضیه رو درست کنی، نتیجه خود به خود عوض میشه، بدون اینکه برای نتیجه من بدون اینکه من زور بزنم بگم خودکشی نکن، اون خودکشی نکرد. پس اگر خودکشی نکردن اون زور زدنی نبود، پولدار شدن تو هم توی نتیجه زور زدنی نیست. آقا یه چیزایی توی تو گره خورده که اونا نمیذاره پول بیاد، میذاره بی پولی بیاد، اونا رو درست کن، اونا رو، یعنی کل تمرکز رو بذار اونا رو درست کن. آقا یه سری عوامل نمیذاره این پول بیاد، اون عوامل رو از بین برداری. یه سری به مثلا اینجا یه باغچه‌ای داری، اینم یک جریانیه که یه جوی آبیه که آب میاد تو این باغچه‌ای که باید اینجا آبیاری بشه. وقتی به نتیجه نگاه می‌کنی می‌بینی زمینت خشکه. خب این زمینه که خودش که نباید به خودش آب میداد، از این جریانه باید آب میومد دیگه. بعضی هی رو زمینه تمرکز می‌کنه، آب نیومد. خب آبه که نمیاد همینجوری. بعد میرن بعضیا، تعداد کمی هستن، میرن رد این جوبه رو میزنن ببینن آقا این جوی آبی که باید آب بیاد چرا نمیاد، روند طبیعیش اینه که از اینجا آب بیاد چرا نمیاد. میرن جلو، میرن جلو، میرن جلو، میبینن یه جایی یکی یه مانع ایجاد کرده، یه سدی ایجاد کرده، این آب نمیاد تو این جوی. اونو درست میکنن، اصلا با این کاری ندارن، اون که درست میکنن این خود به خود سبز میشه، پر آب میشه، سیراب میشه. پس در واقع تا زمانی که تو قبول نکنی از این بهتر هم میشه، وقتی تو قبول نکردی که نمیشه، پس اول باورش رو ایجاد کن تا بتونی ببینیش و بعد تجربهش کنی. یعنی اول باورش رو ایجاد کنم، دوباره باز دارم هی تاکید میکنم، حتی شاید خود منم لای حرفام تو دوره علم ثروت یا دورهای دیگم این حرف زدم، یه باور مناسب بذار، ولی من اصلاحش میکنم، باور مناسب نمیخواد بذاریم، باور نامناسب رو زیر سوال ببر، باور نامناسب رو بردار، مانع رو بردار، نمیخواد کمک کنی، فقط مانع رو بردار. این زمینه بود که خشک بود، این جوی آب، اون چشمه وجود داشت، تو نمیخواد خودت بری چشمه ایجاد کنی، این جوی آب مانع نمیذاره که اون آب وارد این زمین بشه، تو مانع رو بردار، نمیخواد کمک کنی، فقط مانع رو بردار. در مورد جریانی از ثروت، عشق، محبت، زیبایی، روابط عالی، همه اینا، این یک اتفاق طبیعی، یک امر طبیعی، والله دنیا بر این مبنا ساخته شده. به روند جهان نگاه کنی، به روند این سیاره نگاه کنی، به این سیر تکاملی که نگاه کنی، میبینی همه چیز داره هی روز به روز خود به خود رشد میکنه. بابا به موهامون، به قیافمون، به جسممون، به قدمون، به همه چیز وجودمون که نگاه کنیم میبینی، اصلا تو خودتو برو نگاه کنید. یکی چند روز پیش میگفت من خیلی بچه بودم، به تو شکم مادرم بودم یا به دنیا اومدم، من خیلی چاق بودم. گفتم چقدر بودی؟ گفت 5 کیلو. گفتم و اگه تو 5 کیلو بودی احتمالا من مثلا 0.5 کیلو بودم. تو نگاه کن وزن، حالا بگو اون 5 کیلو بوده، من مثلا 2 کیلو بودم. نه من الان 2 کیلو هم، نه اون الان 5 کیلو هم. به وزنمون نگاه میکنیم میبینیم شبیه قبل نیست، این یعنی رشد کرده و ما هیچ کاری براش نکردیم. با استخونامون نگاه میکنیم شبیه 3 سالگیمون نیست، رشد کرده. به صورتمون، به موهامون، به همه وجودمون نگاه میکنیم، این تازه به خودمونه، به جسممونه، این از نظر جسمی. به درونمون که نگاه میکنیم ببینیم مثلا دایره لغاتمون بیشتر شده نسبت به 5 سالگیمون. به شناخت هامون، اطلاعات عمومیمون، به درکمون، به همه چیزهایی که در درون حافظمون داریم، مثلا اطلاعاتمون قبلا مثلا 1 ترا بود، الان 100 ترا شده توی حافظمون. هر چی رو نگاه کنیم یعنی روش کرد. بعد ما برای اینا هیچ کار خاصی نه، که خود به خود این روند طبیعیه. پس دوباره میگم نمیخواد باور مناسب بذاریم تا ثروت بیاد تو زندگیمون. باورهای نامناسب مانع ورود ثروت که یک امر طبیعی تو زندگیمون شده. ما تا زمانی که تو قبول نکنی از این بهتر هم میشه، تو باید قبول کنی. حالا من میگم آقا من حرفا رو زدم، من همه ی حرفا رو زدم، تو قبول میکنی؟ اگر تو قبول بکنی این اتفاق میفته، بهت میگیم آره من قبول کردم ولی شما اشتباه گفتی، چرا اینجوری شد؟ پس بعد من میگم اگر تو قبول کردی، یه سری نشانه ها وجود داره، از روی این نشانه، چون من که نمیتونم، تو خودت هم نمیخوای دروغ بگی و میگی آقا من قبول کردم ولی این نشانه ها هست. حالا من میخوام بگم که بعضی از آدما میخوان اینجوری نشون بدن که بابا به خدا میخوام قبول کنم، من اصلا حرف تو قبول دارم، میخوام قبول کنم ولی نمیشه، خیلی سخت میشه باور کرد، خیلی سخت. من باز اینم الان میبرم زیر سوال، این که نمیشه به خاطر این نیست که نمیشه، به خاطر اینه که کاملا ناامید نشدم از گشتن در بیرون. شما دیدی حالت چقدر مثلا توی برهه‌ای از دوره‌ای که اومدی شروع کردی مطالب منو گوش کردن، مخصوصا برای خیلی همون اوایلش، تسلیمی چطور اون موقع میشه؟ هیچ اتفاقی برات نیفتاده، حالت خوبه، با همه خوبی، ردیفی، 4 بار نقاط مثبت رو نوشته، اصلا همه رو میخوای بوس کنی، همه رو دوست داری، چون تسلیمی. اون تسلیم بودنه یعنی قطع امید، یعنی قبل از اینکه انسان به تسلیم برسه، به نقطه تسلیم برسه، قبلش قطع امید کرده از چیزهایی که همیشه بهشون امید داشته. دستو میاره بالا میگه نه، این بیرون گشتن دنبال چیزایی که توی خودم گم کردم فایده نداره، وقت تلف کردنه، پس اینو میذارمش کنار، به درد نمیخوره، کار درستی نیست، اشتباه. این مطلب هم بگم، اگر من مثلا این موضوعات رو تو جلسه اول دوره علم ثروت بهت میگفتم، شاید به این اندازه برات کار نمیکرد که بذارم تو مرحله 13 این مطلب رو بگم، که اول باید باور کنی، بعد اینجا جواب همه ی سوالایی که از من میخواستی بپرسی رو خودت به خودت میدی. بعد که اینو گفتم، حالا میام ادامه این موضوع رو ازت میپرسم که تو از خودت بپرسی. دیروز نه پیروز یکی از بچه ها به من گفت از روزی که این سوال مقدس رو پرسیدی، من برای تک تک کارام این سوال از خودم میپرسم و انقدر به شفافیت میرسم. گفتم کدوم سوال؟ گفت اگر ایمان داشتی که خدا برات میخواد کنارته و بیشتر از تو مشتاقه برای اینکه تو رشد کنی و حاضر با تمام وجودش بهت کمک بکنه، اگه ایمان داشتی که به زودی زندگی خوبی رو تجربه میکنی، الان چه احساسی داشتی؟ الان چه فکری داشتی؟ چه رفتاری داشتی؟ چه واکنشی نشون میدادی؟ چه انتخابی داشتی؟ چه تصمیمی میگرفتی؟ گفت این بی اندازه داره تو زندگی من کمک میکنه. گفتم خدا رو شکر، پس متوجه شد کسی که من چی گفتم توی اون. حالا اگر مطمئن بودم کافی هستم، به دنبال پیدا کردن کمبودهام بودم، علت خواستن من در کشف کمبودهام چیست؟ سلام خوبی، تو از من ایرادای منو میشه به من بگی؟ چرا دنبال ایراداتت میگردی؟ یه دلیلی داره دیگه. اگر فکر میکردی که کافی هستی، اصلا این سوال از کسی میپرسیدی؟ اصلا به این موضوع میپرداختی؟ اصلا وقت تو براش میذاشتی؟ نه. پس تو فکر میکنی کافی نیستی؟ با گشتن دنبال ایراداتت هم باز نمیتونی به کافی بودن برسی. فقط با حس این که من کافی هستم میتونی به کافی بودن برسی. حسم از کجا میاد؟ از این منطق میاد. کی گفته من کافی نیستم؟ برای اینکه من اون روز نتونستم درست تو جمع حرف بزنم، این به خاطر کافی نبودنم نیست، این به خاطر باورامه، اعتماد به نفسم ایراد داشته، از خودم حمایت نمی کردم، من کافیم، من کافیم، همه کافی بودنم دیده نشده، خدا هم کافی بودنم رو نمیبینم. و تو معلومه یه جایی رو نگاه نکنی چیزی نمیبینی دیگه. الان تمام اتفاقاتی که مثلا تو میدون تجریش داره میفته، من تو که نمیبینیم الان اونجا، اون نمیبینیم، وقتی نگاش نمیکنی میدون تجریشو نمیبینیم هم چه اتفاقی میفته. روزها میاد و میره، هزاران اتفاق تو میدون تجریش میفته، ولی من تو چون نگاش نمیکنیم هیچی نمیبینیم، هیچ اطلاعاتی هم در موردش نداریم، هیچ تصاویری رو نمیبینیم، متوجه هیچی هم نیستیم. وقتی من کافی بودنم رو نمیبینم، نگاه نمیکنم، خب کافی بودنم هم نمیبینم. اگر مطمئن بودم زیبا هستم، به دنبال عملهای جراحی بودم، علت زیبا کردن خودم برای من چیست؟ اگر مطمئن بودم این سوالا رو من هی میپرسم توی زندگیت، قطعه قطعه از زندگیت، هر چش مثلا یه جاش مرتبط به پوله، من سوال پولی پرسیدم اگر مطمئن بودم. مثل اون سواله اگر پول به ما آزادی میده دیگه، من دنبال پولم برای اینکه به آزادی برسم، اگر احساس آزادی رو در درونم داشتم با این شکل محتاجانه دنبال پول میرفتم؟ نه، میخوایم خودمون رو ببینیم که تو ورژن خوبه با ایمانمون چه شکلی هستیم. اگر مطمئن بودم زیبا هستم، سعی در اثبات من زیبا هستم میکردم؟ همه بقیه نشون میده. من دیدید بعضیا توی روابطمون تو مهمونی ها دور و بر مثلا تو فامیل هممون داریم یه نفر که خیلی ادعاش میشه، همه میگن این خیلی ادعاش میشه خوشگله. محال ممکنه یکی مطمئن باشه به خوشگلیش اصلا رو موضوع مانوف بده؟ محال ممکنه. معمولا بچه ها ببین من یه چیز رو بگم، حالا امیدوارم به زمانمون برسم. معمولا آدمایی که چیزی نیستن، کسی نیستن، خیلی قیافه میگیرن، پول ندارن، مثلا پولدار نیستن، مثلا طرف یه دونه ماشین داره فقط، پولدار نیست، هی قیافه میگیره. شما نگاه کنید چیزی رو که تو داری و از داشتنش مطمئنی، هرگز به دیگران فخر نمیفروشی، هرگز برای داشتنش مثلا خودتو به رخ نمیکشی، چون از رو عقدهات عمل نمیکنی، چون چیزی که داری رو خودت دیدی. وقتی میبینی، وقتی من میبینم یه چیزی رو دارم، اصلا روش مانوف نمیدم. مثلا اونایی که من دیدم، واقعا من اینو دیدم، اونایی که واقعا قد بلندی دارن اصلا روی قد بلندشون مانوف نمیدن. من ندیدم مثلا هر جا میرسه بگه قد من خیلی بلنده، قد من خیلی بلنده، مگر اینکه اونجا تو اون بخش مثلا در دوران کم سن و سالی براش ارزش گذاری شده باشه تو هم با عقده هاش، بعد رفته مثلا یه جای دیده این پول داره، اون هنرمنده، اون ثروتمنده، اون یکی نمیدونم نقاشه، یه جایگاه خوب داره، این هیچی نداره، ولی اونا یه ذره قدشون کوتاهه، یه ذره قدش بلنده، اون هر روی حقارتش میخواد یه دونه داشتهشو بکوبونه سر اونا. و الا بچه به خدا من تو جمع پولدارهای واقعی ها جالبه میبینی پولدارها اصلا میری سمتشون نمیگن ما پول داریم، یعنی به زور باید از زیر زبونشون بکشی بیرون. اما امان از اون کسی که اصلا تو همه ی حوزه نگاه میکنی، یکی که واقعا داره و خودش هم دیده که داره، اصلا فخر نمیفروشه، ادا در نمیاره، جست نمیگیره، ایشکی برای ایشکی قیافه نمیگیره. به خدا من چند وقت پیش، چهار پنج شب پیش رفتم استخ بعد از اوری، توی یه جای خیلی گرون آدمای خیلی گرون اومده بودن، مالی بعضی مالی همشون خوب، باور نمی کنی من توی یه ذره بگی من تو اینا منم دیدم این بر اون از اون دور پشتش به این بود، پشتش داشت ردش که آقای دکتر خود این مثلا فلان شخص بزرگ بود، آقای دکتر داشتون دنبال این گشت تو رخگم بودیم، آه چطوری خوبی؟ حالا من مثلا میرم توی جایی طرف باید منو نگاه کنه، سرشو تا نسبه بیاره به هوای این که سلام داری میکنیم، چون منم نکنه یه موقعی بهش یه سلام کنم اون متوجه من نشه بعد سلام من بخوره تو دیوار، برو بابا حتما باید بهم نگاه کنی، مثلا پشتت به ام باشه سلام نمیکنم، میرم یه دور میزنم روبرو چش تو چش بیاین که بعد سلام کنیم. ولی من اونجا همچی صحنه‌ای رو به خدا ندیدم، همه با هم صمیمی، هیچ کی بهش کسی در مورد پول صحبت نمی‌کرد. حالا اونایی که نداریم، گفتم یه بار یه پسر اومده بود توی مهمونی نشسته بود، یه خانم هم سه تا دختراشو برده بود اونجا تو مهمونی هم بودن، این خانم با سه تا دختراش نشسته بودن توی رو کاناپه روبروی این آقا هم طلا و ملا همه چی آویزون کرده بود، از اول بسم الله هم گفت آره من که بابام رئیس ایران، مامانم رئیس خارجه، ما پول داریم و ماشینایی که ساختمون‌هایی که داریم، انقدر گفت تا آخر خانومه که مادر این دخترا بود گفت ببخش من فکر کردم اومدیم مهمونی، ولی فکر کنم تو اومدیم املاک یا بونگا، چون همش داری در مورد موضوع صحبت کن. آدم واقعی پولدار هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه. دیدی طرف چقدر خوشگله، جس میگیره، با این خیلی خوشگله، قیافه میگیره، محال ممکن. اگر شاید اون خوشگل باشه، ولی خوشگلیشو تو میبینی، خوش نمیبینی، اون به خوشگل بودنش تو مطمئنی ولی خودش نیست. از رو کدوم نشونه؟ کسی که داره نمایش میده، فخر میفروشه، ادا در میاره، از کمبوده. اگر مطمئن باشه. من به خدا تو کل عمرم تا حالا نشده یه جایی مثلا برم بگم خواهید بگم من دست دارم یا من دست دارم. من هیچ وقت حالا اینو به رخ کسی، من مطمئنم دست دارم، خدا شاهده تا حالا هیچ جایی تو کل سنم سعی نکردم ثابت کنم بگم من جنسم مرده، چون مطمئنم. ولی در مورد بعضی چیزا خیلی تلاش کردم که به اثبات کنم میدونی من کیم، چون فکر میکنم که نیستم. همه یه چیزایی رو که من دارم سعی میکنم اثبات کنم، همه اون چیزایی که من توش خودم ندیدم میخوام به دیگران نشون بدم اونا ببینن، چون من در دیدنش عاجزم، ناتوانم. مگه نه چیزی رو که تو داشته باشی، اصلا طبیعت انسان اینه، چیزی رو که تو داشته باشی اونو دیگه ولش میکنی میری سراغ چیزایی که نداری. پس یکی که هی رو قیافش اینجوریه، یعنی خودش هنوز رد نشده از این موضوع دیگه، رد نشده. اگر مطمئن بودم زیبا هستم، سعی در اثبات من زیبا هستم میکردم علت بی اهمیتی زیبایی در خودم و دیگران چیست؟ علت اهمیت زیبایی در خودم و دیگران چیست؟ هیچ، ارزش گذاری شده، زیبایی ارزش گذاری شده. من احساس بی ارزشی میکنم، زیبا هم هستم، ولی نه، من چند تا گفتن باید زیبا باشی، پولدار باشی، دکتر باشی، فلان باشی تا آدم با ارزشی باشی. من از کل اینا یه دونه گزینه دارم، حالا هی با این یه دونه میخوام اون ضعفای چهار تا گزینه ای که ندارم و روی این یه دونه گزینه ای که دارم هی ادا در بیارم، چون من بیام با تو حرف بزنم برو در شأن من نیستی، عزت نفس اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. من قشنگ یادم اولا هر جا میرفتم اول سویچ بی ام ام میرفت جلو بعد خودم میرفتم، ولی واقعا الان نگاه میکنم مثلا میرم تو این موضوع فکر نمی کنم. نه اینکه 100% یه جاهایی که گوشه یه سویچ بی ام ام رو در میارم شک نکن، اگر اونجا دیدی آگاهانه یه موقع حواسم نیست رو میز هستم حواسم نیست، ولی هر جا دیدی این کار رو دارم میکنم بدون که توی اون جمع توی اون فضا احساس ضعف کردم، بعد میخوام با این به نمایش گذاشتنه اون ضعف رو پوشش بدم. بله احتیاجی نیست به انجام این کارا. ارزش گذاری چهره فلان، ما الان تو فامیل خودمون داریم مهمونی، فامیل نزدیک، دوست عزیز من فامیل نزدیک مهمونی میگیره، یه سری از بستگان رو دعوت نمیکنه، نزدیکترین کساشو دعوت نمیکنه اونجا. چرا؟ سین خوشتیپ نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه ارزش گذاری که براشون شده کلا مامانش و باباش و کس و کارش هر چی که میشد خوشگله، خوشگله، خوشتیپه. کل ارزش یک انسان روی خوشگلی و خوشتیپی که یارو هیچ کاری براش نکرده. بعد اینا یاد گرفتن اگر آدم خوشگل و خوشتیپ بیاد جلوشون جون میدن براش. حالا اگه طرف انسان باشه، با شرف باشه، صالح، همه چیزهای خوبو داشته باشه، ولی خوشتیپ نباشه، قیافه نداشته باشه، اینا هیچ ارزشی براش قائل نیستن، چون تو ناخودآگاهشون ارزش گذاری این شکلی شده. این یه دونه هم بخونم رد شیم. اگر چهره زیبا و ظاهر زیبا برای ورزش تلقی نمی‌شد، اگر چهره زیبا و ظاهر زیبا برای ورزش تلقی نمی‌شد، آیا انتخاب‌ها و تصمیمات و رفتارها و گویش من در روابطم با خودم و با دیگران همین بود؟ آیا همین بود؟ اگه برام چهره زیبا ارزش گذاری نشده بود چگونه بود؟ علت احترام قائل شدن من برای زیبایی خودم یا دیگران چیست؟ این ریشه رو میخوایم در بیاریم. چون نگاه کن وقت یه روز مثلا رنگ و روت خوبه، چشم روت قشنگ، مدل موت هم خوب وای میسته، تو نگاه کن به خودت حس بهتری داری، و به همین اندازه هم در رابطه با دیگران یه لباس خوب بپوشن، موهاشون خوش مدل باشه، رنگ و روشون خوب باشه، ارزش بیشتری برشون قائلی، احترام بیشتری بهشون میذاری. علت احترام قائل شدن من برای زیبایی خودم یا دیگران چیست؟ آیا ارزش گذاری که بر روی زیبایی چهره گذاشته شده یا خیر؟ آره به خاطر این انقدر گفتن فیلانی دی خیلی خوشگله، خیلی جذابه. من اصلا در مورد شخص فلانی رو دیدی چی شده؟ خیلی شخصیت باثباتی داره. ایو. چقدر تو اجتماع میشنوی؟ شخصیت مصممی داره، شخصیت قوی داره. هیچ کدوم. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اساس و حقیقت خودمون که ما این هویت هایی که به خودمون گرفتیم نیستیم، ما آفریننده این هویت ها هستیم. اون روز اتفاقای بزرگی رو تجربه میکنیم که مثلا تو گیر و گور این وضعیت مالی نباید بیبودیم. ما اشتباه داریم، کسی که نیستیم و زندگی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارت. We'll be right back.